سلام، من علی یکانی هستم و اینجا بهترین خودت شو. سلام دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از اپیزودهای گفتگوی ویژه بهترین خودشو در خدمت شما هستم. امروز یه مهمون خیلی ویژه داریم، فردی که انقدر اطلاعات و دانش و تجربهش زیاده که من هر وقت که باهاش صحبت کردم کلی نکته جدید یاد گرفتم و کلی ایشون رو پای صحبت نگه می‌داشتم. یعنی من یادم اولین باری که ما صحبت کردیم ساعت 1 صبح شروع شد و تقریبا 4:30-5 تموم کردیم و خیلی شب به یاد مونده. واقعا نکات خیلی زیاد یاد گرفتم. در خدمت آقای حسین صفوی عزیز هستیم، تبلیغ نویس، مدیر خانه تبلیغ نویسی اقوا، مدیر تبلیغ نویسی کاتیران و همینطور مدیر تبلیغ نویسی اسکرو سازن. حسین جان سلام، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت و ممنون میشم بیشتر از خودت برامون بگی.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز توی برنامه بهترین خودت شو، و همونطور که علی عزیز معرفی کرد من تو زمینه تبلیغ نویسی فعالیت دارم و اینی که حالا من احساس میکنم بهتر باشه که آقا چطوری داستان شروع شد که حالا به اینجا رسید، چون احساس میکنم از اینجا بخوام ادامه بدم یه حالت شعاف میشه و احتمالا تو ادامه پادکست حالتون از من به هم میخوره. داستان اینه که من به شما رشتم معماری نبود، اما اون اوایل که دنبال کار میگشتم روزنامه رو اینجور برق میزدم و 3D Max یاد گرفته بودم، نمیگم خوب ولی چیز بدی نبود. توی شرکت قرفه سازی رفتم استخدام شدم و اون موقع به ما میگفتن 700 تومن حقوق بهت میدیم، حالا پول بیمه و اینا کم میشد 50,000 تومن اینا، ولی خب منو کلن بیمه نمی کردن، فقط به این هوا گولو میزدم که بیمه میشی و با 650 تومن کار میکردم. کریم خان بود و من 300,000 تومن فقط پول کرای تاکسی میشد که برگردم و بیام. یعنی در انتهای ماه من کارمندی بودم که 300,000 تومن پول تو جیبیش بود در واقع از اون کاری که داره میکنه. و حالا شروع کردم کارمو بهتر کردن، رفتم توی شرکت دیگه استخدام شدم 800,000 تومن و احساس میکردم من یه شیفت بزرگی مالی کردم 100,000 تومن و عملا دنیا برای منه، چون اون موقع حساب میکنم 100,000 تومن میتونم هر 2 ماه و اون موقع شروالی بود مثلا 150,000 تومن میتونم اینو بخرم و چقدر آدم لاکچری میشم دیگه، هر 2 ماه شروال جدید داره. و اونجا ادامه دادم داستانمو و واقعا خیلی خوب شدم. من همیشه حالا خوشبختانه زبانم خوب بود و این کورسای آموزشی 3D Max رو میگرفتم، ویره کارام خیلی خوب شد و بعد از این مدتی نوستم سرپرست در واقع قسمت طراحان اون قسمت بشم، با اینکه میگم مثلا طراحی بلد نبودم، چون ویره هم خوب بود، رندر خوب میگرفتم، فکر میکردم طراح خوبیم، ولی طراح همش مکعب مربع بود عملا. و حالا پروژه ها میگرفتیم دیگه تو اون شرکت خوب میشد. و من یه روزی بعد از یه سال دارم این داستان تعریف میکنم به اون رئیسی که اونجا بود دیگه با چیز کلی استرس و اینا واسادم که آقا همه کارمندا برن و میخواستم بگم که آقا حقوق منو کن یه تومن یا 1,200. اول میخواد بگم 1.5، ولی اون اعتماد به نفسم نداشتم، 800 تومن بشه 1 تومن، من تو زندگیم خیلی رفتم جلو و دیگه واسادم. 5 ماه باید میرفتیم خونه من تا ساعت 6 اینا واسادم و طرفم هی میچرخید و اینا. اومد گفتم که اینطوری من اینقدر پروژه انجام دادم اینقدر سود چیز بود، و گفت آره درسته و آفرین و اینا. بعد مثلا من پروژه که انجام داده بودم نزدیک 30 میلیون برای شرکت سود بود و مثلا 50,000 تومن به من داده بود جایزه آخر ما. گفتم اومام 1 تومن بشه. یکم فکر کرد گفت اینقدر نمیارزی. و داستان اونجا شد که هم به این برخورد، هم حالا شرایط اجتماعی که داشتم یه چیز ساپورت های مالی که باید انجام میدادم نمیتونستم و اومدم بیرون. و با این دید که آدم میره سری کار و فرین موفق میشه، این فیلم های موتیویشن و انگیزشی هم خیلی تاثیرگذار بود و اومدم شروع کنم، دیدم که آقا من چیزی ندارم در عمل و چشمم به اون حالا یه مقدار پولی که باید شرکت میداد بود که اونم حالا قسمت بزرگیش خورد 400,000 تومن بود و من زمانی که شروع کردم تا آخر سال، یعنی من داستانی که دارم میگم نمیدونم حالا اردیبهشت یا خرداد شروع میشه، و تا آخر سال من چیز تو مایه 500 700 هزار تومان داشتم و میدونستم اون عواسط تولد کسی هم هستش که باید خرید کنم و واقعا سخت بود. تو با 500 هزار تومان میخوای یک سال دووم بیاری و داستان در واقع اونجا خطرناک میشه و من خیلی در واقع این ترستون بود، ولی همیشه سعی میکردم بکشمش یا حداقل بهش اهمیت ندم تو مکان عمومی، یعنی پیش کسی نگم. یعنی هر کسی موقع ازم میپرسید حالت چطوره و از مالیت خوبه چطوری، چون همه همیشه مینالن و دیدی که حالت چطوری، یعنی تو جمع خانوادگی میری ای دیدنی میریشید میگی چطور، اه بازار کساده، کوفته کساده. خب من هر موقع اون موقع پرسید، منی که میگم درآمدم صفر تا آخر سال 500 700 هزار تومان دارم، میپرسم میگم عالی. چرا؟ چون گفتم اولا به اون نفر چه، من چقدر دارم و فقط من بگم بده حال خودم بدتر میشه، خب لاغن حال خودمو که میتونم اینطوری خوب کنم. و داستان اینطوری بود که من کسی اومد با هم کار کرد که اون خیلی به من انگیزه داد، چون من اون موقع صفر بودم، یعنی میگفتم از سیایی بالاتر نیست، با 100 میلیون بدهی اومد، برشکسته شده بود، یه مغازیه داشت تو صفویه، جنس آورده بود، آقا هیچی نداشت. و ما یه آشپزخونه هستش، عکسش حالا خیلی ها شاید دیدن، کسی از بیرون نگاه میکنه فکر میکنه مثلا این دو نفر پای سیخ و منقل اینا بودن، ولی نه، اون شرایط در واقع زندگی ما بود. و از این چی بهش میگن، اجاق دو شعله‌ای که رو زمین میذاری، یعنی چیزی هم نداره. و من از اونجا شروع کردم و واقعا اوایلش برعکس اون چیزی که همیشه تصورش میکردیم افتضاحه، من نمیگم سخت، افتضاحه. خب چون نمیدونی داری به کدوم سمت میری، نه پول کافی داری برای اینکه بخوای بری تو کورسی شرکت کنی، و اینی که تو اون لول، مثلا من خودمو دارم میگم نمیخوام همه رو جاج کنم، تو اون لول شعورم کم بود که آقا من بیشتر باید رو خودم سرمایه گذاری کنم، ولی بیشتر چی بود؟ میخواستم آدمایی که دور من نگه دارم. خب منی که دارم میگم 700 هزار تومان 500 تومان داشتم، چه حساب میکنم؟ من 300 هزار تومان بدم کادوی تولد فلانی، خب که آخرش هم دادم به خاطر کادوی پایین مسخره گذاشت کنار، کسی که کادوی بهتر دو برفت. خب و این تلخیای داستان بود که یه چیزی به من ثابت کرد که آقا تو راه برگشت دیگه نداری و چیزی که ادامه دادی برو و میدونید هیچ اهمیتی برای کسی نداری، مگر اینکه بتونی کاری کنی که به درد بقیه بخوری حداقلش.
خیلی هم عالی. خب میخوای همینو ادامه بدیم؟ من فکر کنم خیلی جذاب شد و اینکه خب تا الان تا این چیزی که تعریف کردی توی وضعیت خیلی بدی هستی، یه مقدار سرمایه جمع کردی تا آخر سال نگه داری که اونم بخشش به عنوان هدیه تولد رفت.
آره و داستان شده واقعی، شده میگم دراماتیک تراژدیه. زمانی که من دادم اون کادو رو به کیفی بود 300 هزار تومان بزین آریشرم گرفته بودم و آقا دادم کادو رو دادم، دیدی یکی با یه حالت اینجور لبولش آویزون میگیره، آقا این چی آوردی، میمردی بهتر بود، و دادیم و بعد همه چی تموم شد. اون موقع بعد از یه ما دیدیم داستان کات میشه. چرا؟ چون که کسی آیفون 5 هدیه داده بود. حالا من از آیفون بدم میاد، میگم چرا نمیخری؟ میگم عمرن نخرم آیفون. خب و میره با اون و میدونی میگم تلخیات تازه اونجا زیاد میشه. و تنها چیزی که من اون موقع داشتم، اولی که من به خانوادم نمیگفتم، در صورتی که خانواده‌ایم حالا کسی که میدونن ساپورت مالی کامل میتونستن کنن، چون رشته صنعتی و اینا داریم، ولی میدونی تصمیم میگیری خودت بری جلو. و حالا من یکی از حرفای پدرم این بود که من دوست دارم تو یه روز بتونی روپای خودت واسی. سر اون بود دیگه، روم نمیشد برم بگم آقا گن زدم تا اینجا اومدم جلو، هیچ کاری نتونستم کنم. و آروم آروم در واقع همون داشتیم ادامه میدادیم، ولی کاری که انجام دادیم چه قطع نکردیم داستانو. و حالا من یه بک‌گراند در واقع روی سینما عکاسی مود دارم، یه خرجایی که این وسط بود از کارهای تکی که میگرفتم یعنی در میومد. و من یادم علی، من اون زمانی که شروع کرده بودم یه سوپرمارکت سر کوچه بود، میرفتم کیسه خرید مردمو میشمردم، یعنی الکی، یعنی می‌خواستم چقدر درآمد دارم، می‌خواستم خودم داشتم مقایسه می‌کردم، کار احمقانه ای بود. مثلا من فلان کالباس انقدر گوجه انقدر چیز، می‌دونستم درآمد ماهانه چقده. یا من کسی که مثلا موتورسیکلت سوار می‌شد و نگاه می‌کردم پسر چی داره، یا مثلا پراید یاد دیالوگ چیز می‌افتادم، گلشیفت فرهانی تو فیلم بوتیک، خدای چی می‌شد، مثلا یه بچه پولدار یه پراید داشتم سوار می‌شدم. اونا تو ذهنم بود و این چیزایی بود که داشتیم ادامه میدادیم. بعد میگم تنها جایی که باعث میشد بتونم ادامه بدم اینه که یک دوستی داشتم منصف بودم اون 100 میلیون بدهی داشت و خب به هم دیگه دلداری میدادیم، گفتیم پسر چیزی نداری واسه دست دادن. و با خوندن من کتابا شروع کردیم و کارم تو اولش مینی زمانی که شروع کردیم دونه دونه متوجه شدم چیا نیاز داریم. یعنی ما اولش همینجور مثل کیلوی سایت زدیم، قالب یادم بود که صحیفه بود اون موقع، اصلا جاکت که نه، اسم قبلیش هم نبود، یه سایتی بود صحیفه رایگان میداد. یعنی ما چیزی به اسم فروش قالب نداشتیم که بعدش شد صحیفه پولی. با اون یه سایتی در واقع راه اندازی کردیم، چقدرم زشت و چقدرم فهم کردم خوبه اون تو اون زمان برای خودش بد نبود. و کم کم، یعنی من تولید محتوا نمی کردم اینطوری بگم، من خاطرات روزانه رو می نوشتم و مثلا تو کار غرفه سازی هم داشتم بلاگ می نوشتم، همون بود که خاطرات روزانه رو می نوشتم، من فلان چیز رو طراحی کردم. و بعد از یک مدت سایت صفوی آرت اومد رتبه 1 گوگل و تمام افراد مونده بودم چطوری این اومد بالا، خودم هم نمی اصلا نمی دونم سئو چیه. خب و محتوا فقط روتین بود، من میگم داستان چون روتین بود، چون از الان فکر میکنم هیچی نداشت و اونجا بود که مثلا تک و توک برای پروژه زنگ میزدن و من حالا همونو در واقع طراحی میکردم، زنگ میزدم به یه دون از این شرکت های غرفه سازی، میگفتم با من طراحیمو بهت میفروشم، مشتری مال توه. و در واقع از اونجا شروع شد، خورده خورده جمع میکردیم. و بعدا حالا میام به داستان اصلا میفهم آقا این کار بهش من کسب و کار اینترنتی و من یه دید زاویه داری با کسب و کار اینترنتی دارم، اینی که من فکر میکنم آقا کسب درآمد از اینترنته. میگم چرته، چطوری انتظار دارید مردم بیان تو اینترنت بخوام به کسی پول بدن؟ یعنی من میدونی تو میای وارد سایت بشی کارتتو در میاری، خب به این یارو باید پول بدم؟ نه، این داستان نیست، همون بیزینست واقعیه که حالا اینترنت کمک میکنه بیشتر دیده بشی، مخاطبان بیشتر ببیننت. و حالا ما بقیه داستان میره دیگه حالا سمت اینکه چطوری اینا رو کانورت کنی.
خیلی جالب بود. و اینکه وبلاگ نویسی رو که گفتی، اتفاقا ما با شاهین کلانتری عزیزم که صحبت میکردیم، میدونم از دوستان نزدیک هستن، توی اپیزود پنجم خیلی خیلی تاکید داشت روی بحث وبلاگ نویسی، میگه ببین هر کاری میکنی بکن ولی یه وبلاگ نویسی کنارش داشته باش.
شاهین آگاهانه، میگه من ناآگاهانه این کارو
کردم. دیدی مثلا خیلی از افراد موفق یه کاری همینجوری انجام میدن، بعدن تو کتابا نوشته میشه، بعد طرف میخونه میگه من پس این کارو داشتم انجام میدادم.
دقیقاً
یه همچین بک‌گراندی رو نشون میده. خب این شروع بود و حالا بیا یکم راجع به الان صحبت بکنیم. الان اوضاع چجوریه؟ درآمد، کار، کسب و کارا؟
ببینید اصلا بگم چطوریش تبلیغ نویسی شکل گرفت. و هر چقدر که داستانا جلوتر رفت من فهمیدم که آقا یه المان وجود داره که ترافیک رو ما درست کردیم با حالا اون محتوایی که می‌نویسیم، ولی مردم نمیان تهش بخرن، هزار و یک دلیل میارن. و که گفتم یه بکیه من دارم رو سینمای مد و عکاسی مد و اونجا میدیدم که آقا خیلی از آرتیست‌های خوب تو دنیا دیده نمیشن و مثلا کسی که لول پایین‌تر دارن خوب میرن جلو. و آقا فهمیدم یه چیزی هستش که بهش میگن متقاعد سازی. مثلا داستان تبلیغ نویسی تازه متوجه، آقا من یه چیزی میخوام، این غریبه‌ای که اومده تو سایتم بتونم کانورت کنم، تبدیلش کنم به مشتری. اصلا مبحث تبلیغ نویسی از اونجا باز میشه که این حالا چطوری به اینجا کشیده میشه. الان فروش من بخوام بگم، خب ما یه قسمتی داریم از پروژه‌ای که میگیریم، یه قسمتی داریم از فروش محصولات و یه قسمتی هم هستش که حالا دیگه میشه در واقع بیزینس هایی که حالا داریم و در واقع سمت خانوادگیان که اونا رو که اصلا نمیشه جزش حساب کرد. و ما بقیش در واقع پروژه هایی هستش که انجام میدیم.
درسته، پس خیلی متفاوت شده. و اگه بخوام این سوال ازت بپرسم، این همه تغییر رو اگر بخوام بگم مدیون چی هستی چی میگی؟
کورسایی که شرکت کردم، چون من حسین صفوی به خودی خود چیزی نداشتم که باید، من پولی که در میوردم میذاشتم رو کورسا. خب از نظر همه هم میگفتن دیوانه، یعنی میگفتن تو عملا میگفتن احمقی. خب تو این کورسا شرکت میکنم. من کورسایی که شرکت کردم از $297 بود اوایل شروع شد و بعد دیگه، یعنی اصلا داستان کتاب میخوندم، بعد فهمیدم آقا ته هر کتابی خودی کتاب یه لید مگنت، یعنی میخواد بفرستت توی دوره چیزی. گفتم چرا کتاب بخونم، یه ذره تو دوره اونا آره شرکت میکنیم. و الان تقریبا 99% دورایی که میرم رنجش یک، یعنی $1,997 و حالا مثلا بعضی از دورهای تایلوپس که ارزونه، مثلا که ارزون ترین دورهی که میرم اون تایلوپس $497 عمومش 797، بیشتر از این نداره تایلوپس.
خب پس بیسشو در واقع یادگیری و سرمایه‌گذاری رو شخصیت.
آره آره، هر چقدر تو پول در میاری اون اوایلش فقط برو یاد بگیر، یعنی میدونی پولو بده از کسی که از تو بهتر، بذار بهت یاد بده، اگر یاد نده تو با سعی خطا باید بری جلو. درست. و سعی خطا خوبه، میتونی بری جلو ولی یه جای کم میاری.
ببین میدونی آخه وضعیت معمولا اینجوریه که آدم‌ها این اشتباه و این خطای ذهنی رو به نظر من مرتکب میشن، میگن حالا بذار هر وقت اوکی شد و هر وقت درآمدم خوب شد، هر وقت همه چی اوکی شد میرم یاد میگیرم،
هیچ وقت به اون درآمد نمیرسه.
دقیقاً همینه. آره منم واقعا نظرم همینه، چون ببین ما یه شخصیتی داریم، حالا تربیت خانوادگی، دوران مدرسه، دوران دانشگاه و اینها، این یه سری توانمندی‌ها داره، ولی تا وقتی واقعا سرمایه گذاری نکنیم، وقت نذاریم برای یادگیری و تمرین کردن و حتی شکست خوردن، اتفاقی نمیفته.
آره مثلا نظرم اینه که من هر چیز جدید رو میخوام شروع کنم، داستانم اینه که میگم که زمانی موفقیت درست میشه که یه تعدادی شکست رو بری جلو. من اگر احساس کنم، من حسین صفوی دارم میگم، بقیه رو نمیگم، خب اگر دائما احساس کنم من موفقم، فقط به خودم این ثابت میشه که دارم درجا میزنم، چون کار جدیدی رو انجام ندادم. هر کار جدیدی یه شکستی پشتشه، چون اگه شکست نباشه یعنی من کارو بلدم دیگه، اگه بلد نیستم باید شکست بخورم که برم جلو. این دوچرخه سواری، فکر کن تو روز اولی که دوچرخه سوار میشی تک چرخ باش نمیتونی بزنی، خب میری جلو تپ میافتی، تازه کنترلت رو دوچرخه یاد میگیری، بعد حالا تک چرخ میزنی از پشت تپ میافتی تا اونو یاد میگیری. اینم هم همینه، تا شکست نباشه موفقیت معنی نداره.
آره میدونی این یه ذره حس میکنم که حالت زنگ زده و شعارگونه پیدا کرده، همه دارن میگن، دیدی یه چیزی که همه میگن انگار ارزش خودش از دست میده. ولی چون عین حقیقته من ترجیح میدم که باز بگیمش.
آره من از ری ادوارد یه نقل قولی داره در مورد همین کلیشه، یه چیز کلیشه میشه، میگه تو تبلیغ نویسی بعضی چیزا کلیشه است ولی به این دلیل کلیشه است که چون خوبه، اگه چیز خوب نبود کلیشه نمیشد،
دقیقاً اینقدر تکرار نمیشد.
آره.
و خب حالا بیایم راجع به این صحبت بکنیم که فرض بکن که یه نفر الان هست و داره به این برنامه گوش میده و تو همون شرایط قدیمی توه و تصمیم گرفتی که کسب و کاری رو راه اندازی بکنه. خب وضعیت اقتصاد ما در حال حاضر حالش خوب نیست و مثل قبلا نیست، ولی میدونی دقیقاً چیزی که داشتیم توی گفتگو قبلی هم میگفتیم همین بود که اصلا ما یاد نداریم دورانیه که ما بحران نداشته باشیم
تو کل دنیا. آره. همه مردم کشور احساس میکنن که تو بدترین شرایط اقتصادی دارن سر.
آره یه مثال خوبی میزدی، اینو بگو راجب ترامپ بود اگه اشتباه نکنم.
آره اون ترامپ کلی کمپین تبلیغ نویسیه، ولی ببینید تو هر جای جهان که میخواید برید زندگی کنید، مردم تو اون لحظه احساس میکنن تو بدترین شرایط اقتصادی هستن و همیشه گذشته قشنگتر بوده. چرا؟ چون یه ضرب المثل قشنگ از وودی آلن هست، میگه من هیچ وقت عضو کلوپی نمیشم که یه نفر مثل خودم تو اونه. خب ماها احساس میکنیم اگر ما توی شرایطی هستیم احتمالا اون خوب نیست، این خود برمیگرده به باوری که از خودمون داریم. و ترامپ اصلا نوع تبلیغ نویسی که حالا انجام میده، میاد و خیلی میگیره، میگه بیا آمریکا رو دوباره بهتر کنیم. چرا؟ اینو میدونه آقا مردم برای این باورن که آمریکا یه زمانی خوب بوده، الان بدترین شرایط اقتصادیه. خب وقتی که میگه بیا دوباره بهترش کنیم، میدونی اون حسه برمیگرده که پس برمیگردیم به اون زمان و میدونی مردم کلاهای اینو میذاشتن
که شعارش بود دیگه، آره. امریکا گریت اگین.
اصلا این یه تکنیک هم هست، چیزی رو میخواید به کسی بفروشید که بیاد دوباره بهترش کنیم، یا حالت بهتر شدن. مثلا تو حرف زدن خوبی علی، بعد من یه دوره گذاشتم، بیاد از این که هستی بهتر باش. مردم همیشه اصلا تو فروش هر محصولی، مخصوصا تو دیجیتال، یه نسخه بالاتر از خودشونو میخرن نه اون محصول. من مثلا حسین صفوی رو دارم میخرم تو اون زمان که تبلیغ نویس بهتریه، یا تو دوره فکر کن سخنرانی میری، من حسین صفوی رو میخرم، سرمایه‌گذاری میکنم که اون نسخه بهتر میتونه صحبت کنه،
بهتریه.
آره. همینه.
آره برگردیم از به سوالمون. آره. دور نشیم و گفتیم که یه نفر میخواد کارشو شروع بکنه، شرایط الان اینطوری هست و قطعا خیلی از قواعد متفاوت شده، میخواستم ببینم که نظر تو چیه،
چطوری از کجا شروع کنه.
آره آره.
ببین داستانی که ما بیس گیر میکنن سر ایده انگار خیلی چیز بزرگی. اولا ایده فقط 1% از کل داستانه. چرا مردم فکر میکنن ایده خیلی مهمه؟ چون که همیشه الان باوری که رو ماها هستش، ما با یه ایده مولتی میلیاردی پیدا میکنیم که آقا میریم تموم
یه محصول بزنیم.
آره ولی لایف استایل کنونی اصلا ایده مولتی میلیاردی نمیتونیم درست کنیم. چرا؟ چون تو اون لایف استایلی که هستی، اون سطح زندگی هستی، تو آرزوهات یه چیزه. خب مثلا عموما تو این لایف تازه میخوان شروع کنین که پولدار بشن، خونه بخرن، ویلا بخرن. خب و این میشه ما میگیم محصولاتی که برای قشر متوسط یا پایین جامعه است. چرا؟ چون این آرزوشون اینه. ولی تو لول خیلی بالا برای کسی که ثروتمنده اصلا میدونی اینو داره، تو وقتی چیزی رو داری دنبال اون نمیگردی، که خب بهش میگیم ریسپکت، احترامه. حالا اصلا میره جنس اونه که دنبال این باشی که چطوری چیزی رو خلق کنی که احترام بیاره. مثلا فکر کن ساعت رولکس احترام میاره. خب حالا اونی که تو این دید داره نگاه میکنه تولید کننده ساعته، بس بدون ایده چیز خیلی مهمی نیست. خب این مهمه که تو اون ایده تو متخصص بشی، اکسپرت بشی. و سه تا حالت داره، یا اینکه تو کاری رو داری میکنی، کارمندی، خب توش خوبی، دوستش هم داری، حالا خیلی اتفاقی پیش میاد تو اون خوبی، خب تو به جایی که اون حجم کاری که داری میکنی رو بدی سودشو به رئیست، میتونی برای خودتون رو شروع کنی. و حالا جلوتر میگم چطوری شروع کنی، ولی فقط میخوام رو ایده الان صحبت کنیم. یا اون کار کارمندی تو میای در واقع به عنوان یک در واقع کارآفرین همونو ادامه میدی. یه حالت دیگه‌ش اینه که تو عاشق یه چیزی هستی، همیشه دوست داشتی انجام بدی، خب اما به هزار و یک دلیل تو مغزت اینه که آقا یا دیر شده، یا من چه بدونم تواناییش رو ندارم، استعدادش رو ندارم، نیست، نمیشه، اینا. برو دنبال اون، چون عاشقشی سریعتر از بقیه میری جلو. میدونی اگر فکر کن تو عاشق تبلیغ نویسی باشی و من نباشم، معمولی بریم جلو، من یک بکی دارم، خب تو چون تایم بیشتری رو میذاری عشقته، بعد از یه مدت منو میگیری جلوتر، خب. و هیچ بیزینسی رو به دیده مثلا یه ماهه نگاه نکن، هیچ بیزینسی یه ماهه تو رو مولتی میلیاردر نمیکنه، یه سالم زیاد نگاه نکن، خب تو از اون بیزینس باید لذت ببری و اگر خوب باشی این پول خودش میاد، یعنی چیز پیچیده ای نیست. و حالت بعدیش اینه که تو یه کاری رو به طور غریزی یا یک کاری رو به طور همینطوری معمولی توش خوب هستی، بهتر از بقیه هستی، یعنی اینکه تو پیش دوستات میری از سوال میکنی که آقا این کار تو چطوری انجام میدی، کاری که انجامش برای تو آسونه واسه بقیه سخته. مثلا تو عاشق عکاسی هستی، خیلی راحت از یه زاویه عکس میگیری، خیلی خوبه بدون دردسر، و حالا دوستات میان اونو بگن خودکشی میکنن، نمیشونن اونو بگیرن، خب. و اونو میتونی ببری جلو، شاید تو نگاه اول تو بهش احساس کنی که آقا یه بیزینس نیست، حالا عکاسی بیزینسه، ولی مثلا کسی که دوست داره کار کمدی کنه، فیلم خنده دار بسازه، خب میتونه همین به عنوان بیزینس نگاه کنه و بیاد مخاطب جمع کنه، یعنی انقدر کار کمدی درست کنه و بعد بیاد تبلیغ بکنه. نمونه شما تو اینستاگرام داریم زیاد میبینیم، افرادی که در واقع حالا اینفلوئنسر جنس در واقع کمدین هستن، یعنی ویدیوهای فانی که درست میکنن، یعنی به هیچ عنوان به عنوان ایده کسی بهش نگاه نمیکرد. تمام بچه هم همین بودن، اون اول که مثلا شروع کنن واسه دل خودشون شروع میکنن و بعد میبینن اوکی، زمانی که تو هر بیزینسی تو مخاطب جمع کنی پول اونجاست. ما میگیم پول تو لیسته، پول تو جایی که مخاطب جمع شده، حالا وقتی که جمع شده تو میتونی یه چیزی رو ارائه بدی بهشون.
درست. خب این بخش ایده بود. بعدش
آره میریم بخش بعدی. ایده با این که از این سه تا فرمول به دست میاد، بخش بعدی اینه که تو هر بیزینسی تو نیاز داری مخاطب باشه. چرا من میگم مخاطب؟ به این دلیل که تو بتونی مردم رو جمع کنی، و تا زمانی که مردم رو جمع نکنی تو چیزی نمیتونی بهشون ارائه بدی. خب پس حالا میخوای مردم رو جمع کنی، باید چیکار کنیم؟ من تو بیزینس دیجیتال میگم یا اینترنتی، تولید محتوا یکی از این راه هستش. بعد تولید محتوا باید چیزی باشه که بی‌نهایت ارزشمند باشه، یعنی نه این چیزی که میدونید یه تیکه از کتابو برمی‌دارن یا میرن مقاله کسی دیگه رو میخونن میان به زبان خودشون میگن. تولید محتوای رایگان یعنی این که اگر من یه مقاله تو خوندم، دو تا مقاله تو خوندم، بتونم اون کارو انجام بدم و این نتیجه بگیرم، و حالا چون نتیجه میگیرم به تو اطمینان میکنم. خب این میشه تولید محتوا. حالا تو اینستاگرام میتونید فعالیت کنید، توی تلگرام میتونید فعالیت کنید، هر جا که مخاطبت بیشتره، و روی وبسایت طبیعتا اینو لازم داری. و بعد از این موضوع که تو محتوا باید تولید کنی، محتوا این نیست که 4 تا 5 تا تولید کنی، من همیشه میگم آقا حداقل دیدتون 100 تا باشه، 100 تا یه چیز نرماله تو این کار. و بعدش حالا مخاطبین جمع شدن، تو یا اگه تو سایت کار میکنی لیست ایمیلی بزرگی داری، اگه تو اینستاگرام کار میکنی اون لیست فالوئرات میشه مخاطبت. حالا تو چیزی رو ارائه میدی، از اون اول تو یه زمینه نوشتی دیگه، رو اون ایدت داری کار میکنی دیگه، خب عاشق عکاسی مودی و میای در رابطه با عکاسی مود نوشتی و تمام افرادی که به عکاسی مود علاقه دارن رو جمع کردی. یعنی اینکه بعضی میگن که آقا من برم یه لیست ایمیل از فلانی بخرم، به دردت نمیخوره، مثلا بیا از من بخر، من برام تبلیغ نویسن، بعد تو نمیتونی بهش عکاسی مد محصول بفروشی. خیلی‌ها میرن آخه این کارو میکنن، آره دیتابیس میخرن، بعد اسپم میشه میندازنت بیرون از اون سرویس ایمیلی، چون ضرر داره براشون. و وقتی که مخاطبین هستن علاقه‌مندن، اینا دنبال یک سولوشن یا یک سیستمی ان که بتونن شبیه تو باشن، بتونن اون اطلاعاتی که تو داری رو داشته باشن، و حالا اون محصول تولید میشه اینا میخرن. بعضی نگران اینا هستن که اوکی یه نفر از من بهتره، دو نفر بهتره، تو لازم نیست به لولی که از خودت بالاتری، اون میگیم به لیگ بالاترت محصول بفروشی، به لیگی بفروش که همین الان به دوست دارن اطلاعات تو رو داشته باشن، و سعی کن اطلاعاتت ارزشمند باشه، نه مثلا یه چیزه میدونی، چیزی که میتونه تو دو تا مقاله بخونه اون نه.
ببین قضیه دقیقاً همینه که الان من فکر کنم بیشتر از 99% سایت ایرانی همینن. نه در بهترین حالت یه کپی ان از اون منابع از دست اولی که تو دنیا داره گفته میشه. برای همینه که آدم از یه جایی به بعد دیگه اصلا کلا تصمیم میگیره دیگه فارسی نخونه. آره وقتی که میخواد محتویات بگیره فقط بره سراغ اصلی ها. یعنی که تعداد خیلی معدودی هستن که واقعا دارن خوب کار میکنن، مثلا شاهین عزیز واقعا یکیشونه که خودش داره واقعا محتوا تولید میکنه. ولی الان چیزی که تو این مدل کلاسای کسب و کار مثلا میگن، میگه آقا تو سه تا کتاب بخون، مثلا این ستا رو خلاصه کن، یه دونه سایت داشته باش، یه دونه مقاله بنویس، تمومه. ولی عملا میبینیم که نه فروش اتفاق میفته، اون سایت هم بعد از اون یه دونه مقاله دیگه بسته میشه.
ببین تو ارزش برندت 50,000 تومان شد، سه تا کتاب خوندی، میدونی همون سه تا کتاب اومدی خلاصه کردی، اون که سه تا کتاب 50,000 تومان باشه، ارزش برندت 50,000 تومان باشه. یعنی باید اون هدفت از فروش عالی این باشه که من بهتر کنم تا آخر سال 50,000 تومان داشته باشم. یعنی اینه دیگه. ولی اگر حالا میخواید محتواتون یونیک بشه، چیز خوبی تولید کنید، خب میتونید از من میگم که از سایت خارجی بخونید یه چیزو، بعد برید انجام بدید، اون تجربتون رو بیایید بنویسید. خب کسی که داره در رابطه با فکر کن رژیم کیتوژنیک داره کار میکنه، خب میدونه یه سری غذا رو باید خورد یه سری نخورد، خب اینو بیاد بگه، همه گفتن، میدونی حرف نوعی نیست، ولی بیاد رو خودش امتحان کنه، اون غذا رو درست کنه، بگه آقا من بلاگ مثلا امروزش، آقا من فلان غذا رو درست کردم، این کیتوه، این دوتا مواد پیدا نکردم تو ایران، به جاش مثلا اینو گذاشتم، من درآوردی شد اینجاست. خب رو خودم امتحان کردم، چه میدونم بعد از یه مدت نتیجهش این شد، من 1 کیلو کم کردم، یا بیشتر شد یا بهتر شد، و میدونی این محتوای نو میشه، مردم دنبالشن،
دنبال تجربیاتم، میدونی خوندنش لذتی داره. اتفاقا جالب بود که رژیم کیتوژنیکو گفتی، ما آنگه اصلانیان رو داریم که فوق‌العاده داره کار میکنه و از مهمونه بعدی برنامه خواهد بود. بی نظیره، یعنی دونه به دونه میره تحقیق میکنه تا اینکه مثلا آقا این نمک این مشکل داره، چیزایی که حتی شاید تو این رژیم نیستا، و همونطور که خودش اعتقاد داره و واقعا منم بعد از گذراندن این دوره بهش اعتقاد دارم، اصلا چیز دوره‌ایه، اون دوره مهندسی تغذیه است اسمش اگه اشتباه نکنم، تو دنیا نیست، یعنی کسی نیومده اینقدر کامل و اینقدر و جالب بود که استفاده میکنی و ممنونم ازت. عرضم به خدمتت که آره واقعا میدونی اینجوریه و جالبه برای من. خب به همون چند تا سایت معرفی میکنی یا چند تا منبع تعدادی افرادی که واقعا دارن توی دنیا یونیک و دست اول مطلب تولید میکنن، محتوا تولید میکنن، حالا ممکنه در زمینه کارآفرینی باشه، ممکنه در زمینه رشد و موفقیت باشه، سلف هلپ باشه، یا چیزای اینجوری، یا حتی راجع به تبلیغ نویسی که بتونیم بیشتر باشون ارتباط بگیریم.
من حالا اون برنامه روزانه خودم میگم، اونه که دنبالم، من خود بهتر، من روانی گریویم، یعنی گریوی هر پستی داده من فکر کنم از خودش بهتر میتونم بگم کدوم ثانیه چی گفته. هر روز میبینم، من نزدیک 2 یا 3 سال تلویزیون نگاه نکردم، حالا این وسط شاید مثلا یه بار یه برنامه خندوانه جایی بودم دیدم و به اون کاری ندارم، ولی اصلا تلویزیون تو دفتر نداریم و کلا هم نگاه نمیکنم، ولی به جاش برنامه هر شبم اینه که گریوی نگاه میکنم. بعد تای لوپز خیلی خوبه سایتش، تای لوپز به درد کسی میخوره که حالتت میخواد بره رو سرمایه گذاری، حالا من فرقش رو بگم، گریوی هم به درد حالا استارتاپ ها میخوره، یا مخصوصا بیزینس فیزیکی، یعنی زیاد انتظار دیجیتال نباید داشته باشید، و تو شبکه‌های اجتماعی خیلی قویه، جای بحثی نیستش. و سایت کپی هکر رو من معرفی میکنم، کسی که ما تبلیغ نویسی بخونن، سایت خیلی خوبیه، کامل، کپی بلاگر خوبه، اسمارت بلاگر خوبه، مال جان ماروی عزیز. جان مارو من اولین کورسی که شرکت کردم تو زمینه در تولید محتوا یا بلاگ نوشتن دیدم و عوض کرد و فهمیدم من میتونم ضعیف باشم، نقطه ضعف داشته باشم و نقطه ضعفمو بگم. و حالا ما تو چیزا میگیم محتوای همزخم، مردم از جایی که زخمن به هم دیگه پیوند میخورن. وگرنه تو من اگه سوپر استار باشم، سوپرمن باشم، کسی حال نمیکنه، میگه خب با دنیای من فاصله داره. اصلا تو تبلیغ نویسی هم همینا، اگر تو با مخاطبت خیلی فاصله داشته باشی میگه اصلا من نمیفهمه، این مگه یه روزی جای من بوده بفهمه چیه؟ ولی اگه تو یه جایی زخم داشته باشی، آقا من یکی از مشکلاتم اینه که خیلی نمیدونم، خیلی میدونم، غلط دیکته زیاد مینویسم، تو سری مینویسم این مقاله رو. من یه مقاله رو شاید تو عرض مثلا 10 دقیقه بنویسم، مقاله مثلا 1000 کلمه ای رو، یعنی مثلا یه ربع، و تونتون مینویسم. و این حالا مشکل من تو سربازی هم داشتم که یه بار نزدیک من بازداشتگاه بندازه. این تیکش این بود که فرمانده هر یگان، من هر نمیشم خر، فرمانده خر یگان شده بود. بعد این رفت دست رئیس ستاد و گفت این عزیزی که نوشته بیاد اینجا. رفتیم اونجا، گفت باورش نشد، فکر کرد میخوام اذیتش کنم. ولی آره مثلا هیچ وقت با این میدونیم نمیرم سراغ این که آقا من رو این فوکوس کنم، آقا اینو درست کنم. حالا رو سبه تبلیغ نویسی که واسه مشتری می نویسم چرا 10 بار میخونیمش، این سوتی نباشه. ولی میدونی با مشکلاتت یاد میگیری کنار بیای و فقط فوکوستو بذاری اون چیزایی که قوی هستی. خب و به خاطر همین من گری وی رو پیشنهاد میکنم. برنامه هایی که حالا تو زمینه های دیگه باشه، من خب همه رو تبلیغ نویسی واقعا دارم میخونم فکر میکنم بیشتر همین سایت ها رو میتونم معرفی کنم که تو زمینه تبلیغ نویسیه، یا سایت هاوسپات خیلی خوبه، خیلی فقط بزرگه، خیلی دیگه کامله، خود اذیت میشم. ولی کسی که تو محتوا خیلی خوب بشه حتما اسمارت بلاگر رو بخونه و 12 و سایتی که آره آشنا، ما تنها سایتی که تو ایران یعنی واقعا مطالبش رو میخونم، شارژ میخرم، شارژ سوخت جتم بخرید، تبلیغ نیست چون کاری که خودم میکنم. یعنی سوخت جتی که جاها بود که من هر موقع میدونی کمی آوردم یکی مطالبش رو میخوندم. حالا بعضی وقتا اصلا بی ربط به حوزه انگیزشی بود، مثلا یه تکنیک خیلی باحال بود، حال میکردم میخوندم، مخصوصا عکسایی که انتخاب میکنم.
ممنونم ازت، خیلی لطف داری،
خواهش میکنم. و حالا اگه دقیق‌تر بگی تو چه زمینه‌ای میتونم بیشتر معرفی کنم. و اینی که من یه لیست خیلی بزرگی تو چیز دارم، اینفلوئنسرها یوتیوب رو مثلا دنبال میکنم همشون.
یوتیوب واقعا عالیه، یعنی من هیچ وقت درک نکردم چرا فیلتره، چون خودشم محتوایی که مورد دارن رو اصلا میذارن نمیذاری که، و اگه منبع عظیمه واقعا، من حتما پیشنهاد میکنم که شنوندگان عزیزمون یوتیوب رو دنبال کنم، مخصوصا همین دوستانی که آقای صفوی اعلام کردن، گری واینرچوک، که همون گری وی به اصطلاح خودش، خیلی گری واینرچوک خودش اینجوری معرفی میکنه، تای لوپز و حالا خیلی های دیگه که هستن.
تای لوپز، سم اوون، حالا تو شبکه های چیز نیستش ولی کورسش رو میخواد، کورس سم اوون خوبه، یا حالا چیزی که میگه الان تازه تو یوتیوب اومده، زیاد آدمی نیستش که تو یوتیوب باشه، ولی سم اوون خوبه. بعد اسمشون زیاد، مثلا ری ادوارد خوبه اگه کسی که تو تبلیغ نویسی علاقه مندن. بعد گری هلبرت خوبه، این فقط تکسا رو باید بخونی، نامه هایی هستش که تبلیغ نویسی که نوشته و به جا مونده، اون خوبه. سایت سویپ فایل خوبه، بازم این تیکه های روزنامه های تبلیغ نویسی جالب بتونید بخونید. و تو حوزه های مختلف افراد زیادی هست، من میگم یه لیستی دارم نزدیک 50 نفر 60 نفره و دنبال میکنم. حالا اونا که تو انگیزشی هم هستن خیلی دنبال میکنم. مل رابینز خوبه، مل رابینز رو خیلی دوست دارم. آنتونی رابینز هم کسی بود که دید منو تغییر داد. و خیلی، یعنی انقدر آدمای خوب زیادن تو این دنیا
که مل رابینز و آنتونی رابینز با هم نسبتی ندارن.
آره من می‌خواستم به همه ثابت کنم دو تا خواهرم من دروغ بگم.
آره این خیلی جالبه. و اینکه راجع به انگیزشی گفتی، ببین دیدت نسبت به بحث انگیزشی چیه؟ چون میدونی من خودم به شخصه، حالا سایت ما رو خیلی ها به عنوان سایت انگیزشی میدونن، ولی من همیشه سعی
می‌کنم
آره ولی خب قضیه اینه که علاوه بر اون انگیزشی، ما خیلی رو اون عملگرا بودن، این مقاله رو می‌بینی حتما یه تکنیکی دوش هست.
آره.
تو دیدت چه نسبت به انگیزشی؟
ببین حالا یه نکته جالبی گفتی، ما خب تو تولید محتوا هم همینو میگیم که کمک کن محتوای خوب بنویسی. اول شما یه مشکلی رو باز می‌کنی تو مقاله یا هر چیزی که هستش، بعد میاد سولوشن رو میدید، راه حل بهشون ارائه میدید. تو ایران اینطوری که مشکل رو میگن، میگه راه حل، یا نمیگن، یا میگن بیا فلان محصول بخر. آقا محتوا نوشتیم محصول، یعنی راه حلمون تو باشه. خب مثلا 6 خطای فکر کن تبلیغ نویسی مینویسی، بعد بیا ببینیم چطوری اینو درست کنن. خب یکی از راههایی که حالا خیلی کثیف استفاده میشه اینه که به طرف اثبات کنیم تو تبلیغ نویسی داریم که هی اشتباه میگی، 6 راه برای اینکه مثلا چون پولدار نمیشی، 6 راه برای اینکه موفقیت مالی نداری، 6 راه برای اینکه آدم به درد نخوری. خب راه چی؟ راه چی؟ خب میدونی مردم اونو میخوان بتونن اطمینان کنن. و انگیزشی داستانش اینه که شبیه بنزین میمونه برای یه ماشین. خب تو خودت اون ماشین هستی که باید اون جهت و فرمون و اینا رو بدی، اما اگر اون روز صبح بیدارش انگیزه نداشته باشی، خب باکت خالیه، بهترین راننده باش، جایی نمیتونی بری. خب و اتفاقات روز، اولا این اینستاگرام من تو اکسپلورش نچرخید، پر خبر بده و دروغه و من حداقل 99% سواد تحلیل این خبرها رو ندارن که آقا این چه کمپینیه پشتش. و بینید ما رو کمپین تبلیغاتی سیاسی و مذهبی ضعیف هستیم تو ایران و نخونینش چون آسیب میخورد بیشتر از این،
مثلا نابود میکنه آدم،
نابود میکنه. من میگه ایمیل به بچه‌ها دادم آقا بکشید بیرون از اون اکسپلورر وسط. خب و دیدیم واقعا بچه ها میگفت اونایی که اومدن بیرون حالشون خوب بود، و اونی که گفت که نه من روم تاثیر نمیذاره، اتفاقا چند روز روی ایمیل داده بود، اینی که ایمیلش این بود که ایمیل داره فیلتر میشه، ایران داره چه بزنم جنگ میشه، این میشه. گفتم تو الان دیگه به کسب و کار نیاز نداری، تو به یه مرکز درمانی روانی نیاز داری بیشتر، تو حالت بده دیگه.
ببین اصلا بیسش هم همینه، حالا اصلا اکسپلورر هم در نظر نگیریم، بیس اینستاگرام این بوده که آقا آدما لحظات خوبشون رو به اشتراک بذارن. بعد منتها ما این خطای انسانی باز مرتکب میشیم که میریم توی پیجا، مخصوصا یه پیجای چند سال پیش مد شده بود بچه پولداره تهران
تهران.
بعد خب این لحظات خوشه قطعا صد برابرش لحظات بدم وجود داره، ولی خب لحظات خوش بیشتر گذشته و طرف میره کلش رو میبینه اینو چه زندگی دارم ما چه زندگی. ببین اصلا بیسش افسرده کننده است. حالا ممکنه اصلا یه آدم تو لول خودت هم باشه، ولی چون همه شاده تو به شک میفتی و میدونی دنیای مدرن این کار میخواد با ما بکنه، میخواد بگه آقا اصلا لحظات بدی وجود نداره، بگو من عالیم، بگو من حالم خوبه. ولی ببین آدمای فیک همش ماسک، همش نقاب و با حال الکی، حال خوب الکی، یعنی مثلا طرف میاد میگه من عالیم، میگه من عالیم، من عالیم، عالیم. این
ببین اصلا اولا ریشکیز آف تهران یه داستانی بود که خیلی اینا فیکن، خب باید بدونیم. خب ریچارد آوردون عکاس مدی حرف خیلی خوبی میزنه، عکس ماهیتش یکی از بزرگترین دروغایی که تو جامعه داره اتفاق میفته، نه یه ثانیه قبلش نه یه ثانیه بعدش اون لحظه برقرار نیست، فقط اون لحظه است که ثبت شده. و از این فیلم ها بود، حالا من ریچکیتز نبود ولی تو همین مایه ها بود، پیجی که ساخته شده بود. بعد دیدم چند نفرن رفتن تو ویلا اینطوری خوش باشد و عشق و حال باشد و اینا. باقا من دقیقا چند هفته پیش شما ویلا بودم، خط 9 اجاره بود، باقا میدونم قیمت اون چنده. میدونم آقا اون روزی که تو رفتی اگه اون ویلا حالا اون موقع بود مثلا روزی 2 میلیون میدادن تو اید، اونو اونجا گرفته 150 تومن روزانش وسط هفته بری اونه. خب بعد اون محیط فقط قشنگش همون یه تیکه است، یعنی من میگفتم دوربین جرأت داری برگرد اون پشتش نگاه کن چقدر فرش مرتا سوخته، انقدر قایق جرم این فیکه. و مردم خب میخوان میدونی اگر تو ارزشی واقعا از درون برای خود قائل نشی و احساس کنی زندگی من 2000 نمیارزه، اطلاعات هم که نمیخوام رو خودم سرمایه گذاری کنی، مجبوری حسرت بخوری و این اتفاق و زندگی بقیه. من میگم به من چه، به تو چه ربطی داره؟ آقا زندگی اصلا من حسین صفوی چه دخلی به زندگی تو داره؟ تو میدونی یه شاهکاری هستی، عین باید اونو بهتر کنی بیاریش بالا. خب و اینی که تو نمیتونی خودتو با کسی دیگه مقایسه کنی، من به لحاظ چیز روی سری چیزا قویم، روی سری چیزا ضعیفم. حالا تو میخوای مثلا شاید نقطه قدرت من نقطه ضعف تو باشه، نقطه قدرت تو نقطه ضعف من باشه، حالا میخوای نقطه ضعف تو بکشی بالا برسه چیزی که من به اساس ژنتیکی روش قویم یا برعکس من بیام رو اون کار کنم، میگه اصلا اشتباهه.
این حسین قضیه به نظرم اینجاست که ما وقتی که این پتانسیل درونی خودمون نمیتونیم ببینیم و از درون این احساس ارزشمندی رو حس نمی کنیم، این اتفاق میفته که شروع میکنیم خودمون رو با چیزهای بیرونی پر کردن. حالا یه قسمت زیادش ممکنه فیک باشه، اما یه قسمت زیادش اینه که من میدونیم من آدمایی میشناسم که خیلی ثروتمندن، خیلی موفقن، ولی دارن اذیت میشن، یعنی درون دارن زجر میکشن. برای همینه که من همیشه تو این برنامه ها کلا اصرارم اینه که آقا بهترین خودت شو، اون پتانسیل رو پیدا بکن، بعد حالا بیا ایده رو پیدا بکن، بیا کسب و کار رو راه بنداز، یا حتی تو هر جایی که هستید واقعا خیلی خوب باش، سعی کن همون چیزایی که الان داری عالی کنی. یعنی یه نکته که اشاره کردی و جدیدن توی کتاب های کوچینگ هم خیلی بهش اشاره میشه، بهش میگن به اصطلاح کوچ نقاط قوت، به تمرکزتو بذار رو اون چیزایی که قوی هستی، نخواه تو همه چیز خوب باشی. میدونی این گیر بزرگی ما داریم، میدونی ما شهوت اطلاعات داریم، میخوام راجع به همه چیز بدونم. آقا من میخوام تبلیغ نویسی بدونم، سئو بدونم، سایت بدونم، محتوا بدونم، موفقیت بدونم، اعتماد به نفس، همینج الی آخر.
ببین یه چیزی که هستش، نکته خوبی رو گفتی، کسایی که میخوان بیزینس اینترنتی را بندازن بیشتر از اون که عمل کنن میرن اطلاعات میخرن. چرا؟ چون خرید اطلاعات احساس میکنن تو واقعیت دارن یه کاری رو انجام میدن، من یه پولی دادم دارم یه چیزی یاد میگیرم، و این خودش آروم میکنه، بهونه میاره برای ذهن خودش که منم کاری انجام میدم. در واقعیت تو هیچ کاری انجام ندادی. تو زمانی که اون بیرون نری و یه کاری انجام ندی، محتوای تولید نکنی، فروش نکنی، هیچه. خب و من دیدم اطلاعات بچه ها کافی تر از اونی که بخوان چیز کنن. من یه نفر بود مثلا تو دوره سئو شرکت میکرد، سئو ندارم، یکی سایت دیگه میگرفت، و میگفت که ازشم از اون قدیم میشناختم، میگفت که هی شروع هم نمی کنه. گفتم بابا چه شروع نمی کنی؟ تو جواب ایمیلش گفت که بعد ما سئو 2018 رو یاد بگیرم. خب گفتم بابا اصلا میدونی تو فقط میخوای یاد بگیری به خاطر اینکه حرکتی نکنی. چرا؟ چون مردم میدونن آقا تو بخوای حرکت کنی درد رو حتما خواهی داشت، درد اینکه با واقعیت روبرو میشی، امکان نداره اون اولش ازت استقبال بشه، شاید اصلا به حمله هم کنم، بگن که آقا تو کی اصلا، کی به تو اجازه داده بیای این تو، بیای تو این حوزه درس بدی، فلانی هست فلانی هست. این تو ایران خیلی زیاد این داستان. مثلا فکر کنم الان کسی بخواد بیاد تو حوزه، فکر کنم سخنرانی، مثلا افرادی داریم خوبن، خب تو اینستاگرام بخواد فعالیت کنه، اولین سوالی که میشه آقا کی به تو اجازه داده بیاد تو این حوزه؟ آقای ایکس هست، خانم ایکس هست، این هست، تو دیگه کی؟ خب و همین برمیگرده، تو هنوز کاراکتر ساخته نشده، بهش برمیخوره و اصلا میدونی میذاری کنار. اینا رو میدونه. چرا میدونه؟ چون تو پیجا دیده، چون شاید خودش یه بار به کسی اینو گفته. من میگم آقا کسی رو قضاوت نکن که آقا ترس از قضاوت شدن نداشته باشه. عموم افرادی که جلو دوربین نمیان به این دلیلی که بغیر قضاوت میکنن و چون میدونن آقا اون فیدبک چقدر تلخه، خودشم جلوی دوربین نمیان و جلوی دوربین اومدن داستانش اینه که آقا تو 50 بار بیای دیگه واسه هیچ چی مهم نخواهد.
ترس و بهونه‌ها چیکار کنیم که جلوی شروع کردن رو میگیرن؟
ببین چاره ای نداره، یا تو این زندگی رو ادامه میدی، خب جامعه تو رو حذف میکنه، از بینت میبره، لهت میکنه، یعنی جلوتر میره، اگه سنت کم باشه میبینی آقا از اون آدمی که خوشت میاد خب 2000 بده اهمیت نخواهد تو واقعیت. تو آدم فوق العاده باشه، من کاراکتر طرفو تو زیر سوال نمیبرم، اما میاد چه گناهی کرده با تو زندگی کنه که میدونی نه پولی داری نه چیزی داری، نه میخوای تکون نخوری تو زندگیت، و بخواد یه نسلی از تو درست کنه، نسل شکست. تو حیوانات هم این اتفاق نمیفته، حیوانات میرن با چیزی جفتگیری میکنن که میدونی خوبن، تو آدم هم همین اتفاق میفته. اون کسی که میخواد با کسی باشه، به لحاظ روانی اون دختر دارم میگه، دوست داره بتونه اون بچه‌ای که به دنیا میاد میدونی پشتوانه داشته باشه، زندگی داشته باشه، نه کسی که میدونی هیچ کاری تو زندگیش نکرده، فقط حرف و ادعا بوده. خب تو چاره ای نداری، یا الان حرکت میکنی، بهاناتو میذاری کنار، این دردار همین اول میدونی اونجوری باش برخورد میکنی، یا اینکه جامعه بلایی سرت میاره که یادت امروزت میفتی که خودت پشیمون میشی. هیچ راهی وجود نداره.
یاد یکی جمله جیم ران افتادم که تو این مایه هاست، جملهش که میگه ببین ما یا باید این درد تنبلی، این درد شروع نکردن، اینا رو یا باید بکشیم و شروع کنیم و منظم بشیم، یا درد شکست خوردن و هیچی نشدن. ولی میگه قضیه اینجاست که اگه درد این از تنبلی رها شدن و اون نظم رسیدن 1 کیلوگرم باشه، اون 1 تنه. یعنی قضیه اینه واقعا. و چقدر آدمهایی میبینیم که افسوس سالهای قبلشونو میخورن، چون ما الان در حال حاضر در جوانترین سنی هستیم که میتونیم باشیم.
دقیقاً.
جز این
دقیقاً.
لحظه هیچ دسترسی دیگه نداریم، میگه درسته. و ببین میدونید اینکه منتظر شرایط باشیم اوکی بشه، ما از وقتی من یادم میاد و پدران من و پدرانشون ما دچار بحران مسئله بودیم. توی کشورمون. ولی خیلی هایی هستن که میدونید تو همین دوران هم دارن خوب میفروشن، تو همین دوران هم دارن خوب کار میکنن و واقعا به قول معروف توپ تکونشون نمیده، به هیچ چیزی هم وصل نیستن و واقعا دارن کار میکنن. میدونید این روحیه رو به نظرم باید در خودمون بسازیم و اینکه حالا خودت برای اینکه دانش‌هایی که یاد میگیری رو به عمل تبدیل بکنه به عمل تبدیل کنی و این عملگرایی بشه چی کار میکنی؟
ببین من صلاحیت ندارم تو تمام حوزه اینو بگم، ولی تو حوزه خودم میتونم اینو قشنگ بگم. اگر تو تبلیغ نویسی، خب طبیعتاً چیزی باید یاد بگیری که بری انجام بدی دیگه. خب پروژه های اولت برو رایگان انجام بده، خب و از طرف اینو بخوا که اگر این کاری که من واسط نوشتم رایگان وقت میذاری، یه هفته وقت میذاری، دو هفته وقت میذاری، حالا کاری به تحقیق ندارم، اون متن تبلیغ نویسی رو واسطش مینویسی، آسونش هم صفحه تبلیغ نه کمپین، کمپین خیلی پیچیده تره، بنویس و بده به اون نفر، اصلا خودت بنویس، اصلا از اون نفر نخوا که ازش میدونی اجازه بگیری، بگو من این نوشتم احساس میکنم خوبه، اینو بذار، اگه فروشت خوب شد به من بگو، نه یه ویدیو بده تو اینو بعدا برات نتیجه میشه. خب و اونجا تو عمل میبینی داره چه اتفاقی میفته و اگه خوب شد میبینی طرف حال میکنه، اولا یه دوستی داری، دو اینی که داری تازه میفهمی داری چی به چی میشه. من دیدم عموم افرادی که میان سعی میکنن که اصلا بگم ما اکسپرتیم که خیلی بده، اصلا اکسپرت من میگم تو نتیجه بساز، اون خیلی مهمه، چون تو تبلیغ نویسی اصلا مالیه، تو علی به من مثلا 10 میلیون بدی از من 20 میلیون میخوای دیگه، طبیعی دیگه نمیتونی من 10 میلیون بگم من به تو آخرش بگم یه مدرک من حال کردی. داستانم اینه، تو زمانی که نتیجه تولید میکنی خب شناخته میشی، بعد تو رزومت قوی میشه، خب و بعد از این که رزومت قوی شد به یه لولی میرسی که مجبور میشی رزومه پاک کنی. حالا رزومه پاک کردن تو تبلیغ نویسی خیلی مهمه، چون زمانی که معروف بشی اسمت زیر هر پروژه‌ای که باشه یعنی نتیجه عکس میده، چون مردم میترسن از فلانی اینو نوشته پسکاش درست.
الان بیرون داشتم میگفتم مثلا میفهمی حسین صفوی نوشته، بچا نخونیم الان بخونیم مجبور میشیم بخریم.
آره من داشتم یکی دیگه از بچال محصول خریده بود، گفت که بابا من نمیدونم چیه و میدونم این سفرم بخونم آخر میخرم همین خریدم، خود اعتماد دارم و آره این داستان هستش.
خب راجب ایده صحبت کردیم، راجب تولید محتوا صحبت کردیم که باید خاص و یونیک باشه و دست اول. حالا بیا راجب این صحبت کنیم که خب الان یه سری مخاطب اومدن خوندن جذب شدن، بعدش چی؟
اوکی آره ببینید کلا دو قسمت هم میخوام به صورت کلی بگم که ایده که هیچی باید حتما داشته باشه بتونی وارد بیزینس بشی. بیزینس به صورت کلی مخصوصا جنس آنلاین دو قسمته، اون ترافیک ایجاد بشه، ترافیک درست، نه که فقط ترافیک داشته باشیم گفتیم محتوای با SEO بیارید بالا، محتوا خوب نباشه میاد بعد میره تو سایت بعدی دیگه طبیعتا، اون ترافیکی درست. حالا اینا رو باید تبدیل کنیم، چون اینا یه آدمای غریبن، هیچ شناختی به تو نداره، هیچ دلیلی هم نداره به تو اطمینان کنه، فقط یه شناخت نسبی به تو پیدا کرده که اوکی قابل میدونی اوکی هستی که من حالا مقالاتتو بخونم. حالا اینا رو ما بهش میگیم کانورت یا تبدیل این غریبه ها به مشتری. تو این پشتش یک محصول داری یا خدمات داری یا مشاوره داری، یعنی سه حالت خارج نیستش. حالا این قسمت بچه هر موقع گفتیم کانورت منظورمونه که این غریبه ها رو تبدیل به مشتری کنیم.
درست.
چطور باید این کار رو کنیم؟ ببینید به صورت کلی بگم دو تا اتفاق میفته که از شما خرید نمی کنند. اولین داستان اینه که به تو باور نداره، خب تو میگه تو کی هستی؟ تو اصلا میدونی کوالیفای شدی، صلاحیت داری چیزی به من بگی یا نه؟ نباید اینجا به اون بر بخور بگیم اه یعنی چی میخواد به من گیر بده اینا، نه این تو ذهنش اتفاق میفته نگم بهت. دومیش اینه که به خودش اطمینان نداره، میگه اصلا تو خوب، همه چیز خوب، من نتیجه نمیگیرم، من شرایط زندگی متفاوته. خب ما اینجا حالا نخواهیم بگیم کمپینای تبلیغ نویسی، بگم خیلی ساده بگیم، باید این دو تا مسئله کلی رو از ذهنش یعنی حل کنیم، برطرف کنیم و با این باور جایگزین کنیم که یک اینکه تو آدمی هستی که صلاحیت داری بگی، دو اینی که اونم اینو حس کنه خب منم میتونم انجام بدم. و حالا جالب اینه که با نوشتن این اصلا به اون نتیجه نمیرسی، یعنی بگی که خیلی خب من به این نتیجه رسیدم، مثلا من واسه صفحه امروز شروع کردم، فقیرترین آدم بودم، الان پولدارترین آدمم و حالا تو هم میتونی اگه فقیرترینی بیای پولدارترین بشی. خب تو نوشتی، خب ما تو تبلیغ نویسی اینو داریم که اگر چیزی رو میتونی نشون بدی ننویس. اوکی خب حالا برسیم به قسمت اول، اینی که تو باید صلاحیت پیدا کنی که آقا من به تو اطمینان دارم. خب یکی از راه‌ها اینه که یک فرم چالشی رو تو بیزینست بری جلو. یه مثال بزنیم که برای همه درکش ساده باشه، مثل فکر کنم من حسین صفوی میخوام آموزش لاغری بدم.
خب اینجا همه میتونیم تصورش کنیم.
حالا من خودم اضافه وزن دارم، بعد میام میگم که آقا من تو 90 روز 100 روز، حالا یه روز مشخصی تصمیم دارم اینو کم کنم با این رژیمی که خودم احساس میکنم خوبه و دارم میسازم، و میام هر روز اولا محتوامو دارم، هر روز منو دارم میبینه که دارم این کارو میکنم، تو عمل بهشون اثبات میکنم که دارم این کارو میکنم، و اون تو صفحه آخر ما روز یکم عکس، روز دوم 3 4 5 6 روز 90 هم عکس میبینه آقا این از اینجا تونست به اینجا برسه، پس من اینجا کوالیفای میشم، صلاحیت پیدا میکنم که بگم چون خودم تونستم انجام بدم. و اینجا خیلی مهمه که خیلی فکر میکنم آقا مدرک، ما برای چیزی مدرک میخوای، مدرک دانشگاهی، مدرک کسی اهمیت نمیده. من اگه بگم که میدونی استاده چه بدونم کره زمین تو لاغریه هم، خب بعد روز یکم با روز نهادم هم یکی باشه یا نتیجه نتونم خلق کنم، کسی نمیخره. شاید مثلا برای خودم باحال باشه بگم مدرک دارم، ولی تو عمل خب فروش ایجاد نمیشه، مردم میخوان ببینن، چون تنها دلیل خرید خودت هم اینه که بتونی از یک محصول نتیجه بگیری دیگه، از چیزی که میخوای همینه دیگه. اگه آموزش مثلا سخنرانی بودی میخوای بتونی روز آخر سخنران بشی، اگه آموزش کارآفرینی داری مثلا شرکت میکنی میخوای روز آخر کارآفرین بشی، هر آموزشی، آموزش چاقی میخوای لاغر بشی، آموزش لاغری، خب داستانم اینه. پس تو توی چالشی برای خودت که من میگم اینجا دردناکترین و چه بدم جهنم بیزینسته، جایی که داری رو خودت فشار میاری، قبل از اینکه تو واقعا تو حقیقت صلاحیت پیدا کن چیزی رو به کسی آموزش بدی، بیا در واقع اون رو خودت پیاده کن که میدونی مردم باور کنن و خودت هم ببینی واقعا سختیاش چیه. من نمونهشو من بگم، یکی از دوستان که حالا داشت تو این کار شرکت میکرد، تو آموزش خوب صحبت کردن، یا اینطوری بگم دوست شدن با آدمای جدید صحبت میکرد، یه کتاب خوبی معرفی کردیم از آمازون هم خریده بود، میگه قسمتش نوشته بود آقا با یه فرد جدیدی میبینی که مثلا بطری ویسکی وردارید دوتا پیک بریز مثلا با همدیگه بخورید گرمشون یختون باز میشه، بعد میدونی اولین سوالیش که خب من تو خیابون یه بطری دستم بگیرم میگه بیا اینو با هم دیگه بخوریم میخوام با هم دوست بشیم،
بومی سازی کن یه لیوان دوغ بریز.
آره، و خب وقتی که رفت تو واقعیت انجام داد، دید واقعا نصف اون کتاب اون با اون فرنگی که نمیشه تو ایران پیاده سازی نمیشه، همین تو کارآفرینی ایران هم هست، ما اصلا تو داستان تبلیغات هم هست، اونور قشنگ فوکوس رو فیسبوک چون بی‌نهایت کمپین باهوش میشه روش راه اندازی کرد، ولی کمپینه که تو ایران راه اندازی میکرد رسما آمار درست از تعداد کلیک نمیده، حالا چه برسه به روانشناسی ذهن مخاطبت. خب اینه که من میگم بعضی چیزا فرق داره، باید انجام بدی.
آره دقیقاً. ببین مثلا ما یه کلیپی رو دوبله میکردیم راجع به ارتباط موثر زبان بدن بود اگه اشتباه نکنه، بعد مثلا میگفت 80% اوقات با مخاطب ارتباط چشمی داشته باشید. خب توی فرهنگ ما اصلا همچین چیزی نیست، مثلا اگر که حالا فرد با جنس مخالف باشه این بی احترامی تلقی میشه، چیه زل زدی به من یه سر،
بی احترامی نمیشه خف کردن.
آره. ولی میدونی یه همچین چیزایی هست و میبینیم که حتی خیلی هم همونو میان ترجمه میکنن و توضیح میدن مثلا
آره. بعدشون که اونا که اجرا میکنن، من دیدم بچه‌ای که تا زبان بدن یاد میگیرن مثلا ما یه جلسه میذاریم حالا مالی نه هم روز اول قشنگ اینجوری بهم زل زده، بعد مثلا بعدم احساس اذیت دارم میشم این چیه، بعد واقعا هم قضا زل بزنی نمیفهمی طرف داره چی میگه، بیشتر عاشقش میشی چون
تمرکز.
آره چون اصلا بری چیز مردمه که چش بزرگ میشه به خاطر که میخوای قشنگ فوکوس کنی، و نشانه عاشق شدن یکیش اینه که مردمه چشمت بیش از حد بزرگ میشه، حالا داستانش خیلی خورده چیز میشه، برگردیم که چرا این بزرگ میشه، اومن تو شب این اتفاق میفته، میخوای وارد مباحث نمیشیم، ولی اصلا این اتفاق میفته، میخوای یارو تحت تاثیر بذاری بیشتر عاشقش میشی یا اون عاشقت میشه، بعد دیگه از بیزینس سر میاد
کلا. پس یعنی در واقع قضیه اینه که اول خودمون حتما باید اون کارو انجام داده باشیم،
حتما.
خب اصلا غیر این معنی نمیده، ولی من خیلی یارو میشناسم که آموزش خیلی چیزا رو میدن ولی تو اون زمینه اصلا هیچ تخصصی نداره. آره. مثلا خیلی از مدرسایی که ما داشتیم تو دانشگاه، مثلا طرف بازاریابی درس میده، فروش درس میده، مثلا طرف رفته تو دکترا خونده، حالا تو همون رشته داره تو همون دانشگاه درس میده.
آره.
ولی عملا تجربه ای اتفاق نمیافته.
من همین دیروز که قبل از اینکه بیام اینجا ساعت 6 اینا بود، یه شماره ام زنگ زد، اولش 0913 داشت، ولی اسم محصولی زده بود، خب در رابطه با اینکه پولدار میکنم، حالا اسمش هم نگیم که بد نشه، اول سوالی که گفت خود پولداری؟ گفت نه. گفتم اول گفت چند فروشی؟ گفت مثلا توی ما 1.5 میلیون فروختم. بعد گفتم تو خودت پولداری؟ داری آموزش پولدار شدن میدی؟ با من گفتم ساده باشه. گفت نه. گفتم محصول تو بخری کسی پولدار میشه؟ گفتش که نه. گفتم بعد چرا داری میفروشی؟ گفت مردم میخرن. خب گفتم اونی که میخرم پول که اولا در میاری درسته، بعد تو نابود میشی جلوتر، فکر کن تو 100 تا محصول فروختی یه نفر نتیجه نگرفت، ما مثلا تو خیلی از حوزه ها داریم دیگه، مثلا طرف میونه 1000 تا محصول فروخته بعد نتیجه مثلا 10 نفر، چی شد 990 نفر دیگه؟ حالا استارتاپیا رو نگم، تو استارتاپ ما خیلی داریم افرادی که رفتن. تو یکی دو تا میبینی موفقن، یا دیجی کالا میبینی، اسنپ میبینی،
سری میری راه.
کی خبر داره اون آدمو که ورشکسته شدن؟ من یکی از کسایی که با هم دیگه تو سربازی بودیم، این زندگیشو سر این باخ. واقعا ایده خیلی خوبی هم بود. یه دستگاه درست کرده بود، یه اپی رو موبایلت با اون دستگاه رو ساخته بود که تو فروشگاه میرفت اتوماتیک کم میکرد، حساب میکرد. من ورشکسته شد.
چرا این اتفاق افتاد؟
چون تو استارتاپ ایده رو بهت میدن ولی نمیگن آقا برای لانچ این تو 50 میلیارد فقط بودجه تبلیغاتی میخواد. چیز نوعی مردم باید میدونی، اول ما میگیم لول آگاه سازی داریم، مردم بدونن این چیه، و بعد از اون آقا ببین اصلا نیازه من میخوام یا نه.
قضیه اینه که اون کسی هم که حالا میگه مثلا میگه مردم میخرن، یه سوراخی تو بیزنس پیدا کرده، تو مارکت پیدا کرده، داره میفروشه، فردامون بسته شه دیگه تموم. یعنی هیچ چی دیگه ازش باقی نمیمونه.
آره من میگم مثلا تو تبلیغات میشه، من بهش میگم منیپولیت کانال استارش، کسی بخواد سرچ کنه، دستکاری کردن واقعیت، خیلی راحت میشه اینطوری به مردم فروخت، ولی به چه قیمت؟ خب مثلا حال خودت خوب نیست بعد از این مدت، خود آدم که میدونه من دارم چرت میگم، میدونی، بعد میدونی از زندگی از بیزینست راضی نباشی دیگه چه فایده ای؟
طرف همه چی میفته دیگه جوری.
آره بعد ببین حقیقتش برای من اصلا اینکه لذت بخشترین چیزا، یکی از فیلمایی که از من خیلی زیاد دیدی، من فیلمای نظر افراد راضی رو خیلی میدیدم، میشستم میدیدم، فیلم چیز باحالی نیست اینطوری بگم، خیلی معمولیه، ولی اون حسه خیلی بهم حال میداد.
یه حرکتی کردی روی یه نفر، یه اثری گذاشت، به نتیجه آره. گرفته. بازم تکرار میکنم، نتیجه گرفته.
آره دیگه تو سر نتیجه
میای. نه اینکه تو بیای مثلا یه سی طرف، حالا اینم بگذرونید، حالا یه چیزی میشید دیگه.
آره میدونی من میگم اولا بیزینس رو به چشم بچه نگاه کنید. خب انتظار نداری بچه به دنیا اومده امروز فردا بشه مثلا 30 سالش بعد چه بدونم مثلا بیزینسمن هم بشه. بچه اسات آروم آروم بزرگش کنی. اوایل بیزینس هم تو بیشتر وقت میذاری رو اون. حالا اون بزرگ بشه اون دست تو رو میگیره، مثل زمانی که تو یه سایتی داری، خب مثلا قاعد 12 یا هر سایت دیگه، خب محصول داره، قدرت داره، الان واقعا شما کاری هم نکنید یه ماه شما فروشتون رو خواهید داشت، یا مثلا خود من فروشم خواهم داشت کاری هم نکنم، ولی اون اوایل واقعا باید کمکش میکردیم، بچه بیاد بالا محتوا وقتی که میذاری برای اینه، اونو بزرگش میکنی و خودت هم با محصولت اگه حال کنی خیلی خوبه، وقتی انجام میدی میدونی چیز درسته و حالا میدونی هم حال خوبه، حال خودت خوبه، هم مردم میرن معرفی میکنن آقا من محصول مثلا لاغری حسین صفوی رو گرفتم، لاغر شدم، دمش گرم، منو میرم استفاده میکنم، چون مردم دنبال نتیجه نه چیز دیگه.
خب داشت راجع به کانورت کردن میگفتم.
آها کانورت کردم. پس ببین اگه میخواید یه توی حوزه خیلی متخصصی، خب مثلا ما تبلیغ نویسی رو بگیم، میگی آقا 10 تا پروژه انجام میدی، آقا میگه فروش فلانی 10 میلیون بود، من کردم 100 میلیون، کیس استادی به این میگن دیگه، اون میگه من این کارو با صلاحیت دارم، منو باور کن، اگر اینو نداری توی چالش اینو انجام میدی برای خودت به اون میرسی. قسمت دوم تو رو باور ندارند، عذر میخوام خودشونو باور ندارن. حالا چرا خودشونو باور ندارن؟ فکر کن تو همین کسب و کار اینترنتی، طرف 10 تا محصول خریده، حالا خوب و بد به جایی نرسیده، خب شکست خورده، احساس میکنه بار بعدم شکست میخوره، ما به این کاربر میگیم کاربر آسیب دیده، به لحاظ این روانی فعلا آسیب دیده، احساس میکنه قرار نیست هیچ وقت موفق بشه، یا فکر کن من آموزش مثلا تعمیر روابط خانوادگی میدم، من کسی میگه طلاق بگیره طلاق نگیره، حالا فکر کن یه نفر من تازه طلاق گرفته، بار دومش هم مثلا طلاق گرفته، زندگیش پکیده، من بار سوم بگم تو میخوام به یه انتخاب خوب بهت، یعنی بهت یاد میدم که چطوری یه همسر خوب انتخاب کنی که دیگه این اتفاق نیفته، اون به این راحتی قانع نمیشه، اون میدونی ترسیده، بعد هر بار چیزی رو از دست داده بدون اینکه چیزی رو به دست بیاره. خب این کاربر تو لازم داری اولا اون کل مراحل بهش نشون بدی قراره چی بشه، خب یعنی این که مرحله یک اینو من بهت کار میکنم، دو اینو کار میکنم، به این دلیل تو اینجا گیر داری، قشنگ متوجه بشه چه اتفاقی میفته، و بعد از اون این تازه میدونی اون ما بهش میگیم فریمورک، اون کلیت محصول فهمید چیه، مرحله به مرحله چی انجام میشه، اون فانل ها یا مراحلی که اون قرار قانع بشه تو این تک تک مراحل اون قسمت رو داری میگی. مثلا تو تبلیغ نویسی اینه که قسمت اول فکر کن علی تو مثلا 10 تا دوره رفتی تبلیغ نویسی یاد نگرفتی، خب حالا به من اطمینان کردی سر یه چیزی، منو باور داری، قسمت دوم داریم میگیم، من بهت میدونی بهت یاد میدم 10 تا فرمول، بهت یاد میدم که چطوری همین الان تیترتو بنویسی که فروشت همین امروز زیاد بشه، اینا رایگانه ها، اینا فقط دارید اثبات میکنید محصولتون میارزه، بعد میام سابهدو بهت یاد میدم و بعد پایین میام چطوری متنتو باز کنی، تو یه صفحه مینویسی با آموزش رایگان من قبل از خرید محصول، یعنی ببین میگم فانل اون ویدیوهایی هستش که ساخته میشه قبل از اینکه به اون صفحه محصول برسه اطمینان کنه.
ویدیوی رایگان.
ویدیوی رایگان که عموما طولانیه، مثلا 50 دقیقه یه ساعت دیدی فکر کنم چند تا شده. خب میری انجام میدی و نتیجه رو میگیری، میگه آقا مثلا 10 میلیون بود شد 12 میلیون. خوبه، من نمیگم 10 میلیون بشه مثلا 50 میلیون، 12 میلیون 15 میلیون. خب و تو میگی اوکی پسر این کارش درسته، چیزی که داره میگه درسته، و حالا تازه قانع میشی که اوکی من به این اعتماد کنم بخرم. اما هنوز یه چیزی که هم داری، نظر افراد راضی، کیا دیگه جز من اینو خریدن؟ خب این به این قضیه مرغ و تخم مرغ، یا کار کسی که دانشجوی میخواد بره کارمند بشه، هر جا میری میگه سابقه داشته باش، میگه من تو چه کار
نمیشه.
آره اینو میتونی آقا 5 نفر از آدمایی که حال میکنی دوست داری و میدونی بهش نیاز دارن، نه کسی که بهش نیاز نداره چون اصلا انجامش هم نمیبینه، برو به اون رایگان بده، بگو تنها چیزی که ازت میخوام یه فیدبکه، یه فیلم بگیر بگو که من تونستم.
فیدبک واقعی دیگه،
واقعی. اگه نگرفت اصلا یارو بهت نمیده که، اصلا میدونی فکر کنم غریبه برداری قشنگ دیگه خیلی بدتره. خب و بره انجام بده و بیاد بهت بگه. و حالا تو یه صفحه ای داری، کاری به تکنیکای نوشتنش ندارم، مکاتب تبلیغ نویسی، ولی تو هم نظر افراد راضی داری، هم خودت توش اثبات شدی و هم اون طرف میدونه سیستم چیه، میدونه هیچ دلیلی دیگه واسه نخریدن نداره. و اینجاست که اون فروش اتفاق میفته. و حالا از این به بعد تو این صفحه رو داری، محصول رو داری، هر چقدر که محتوا رو تولید کنی رایگان تو سایتت، این ترافیکی بیشتر میشه، از این ترافیکی یه سری میرسن به این صفحه میخرن.
نکته مهمش اینه که با مخاطب خودت سخاوتمند هستی،
یعنی باید این خیلی مهمه اصلا قانونی.
آره چون داره بهش کمک میکنی واقعا، و اون یه حس خوبی میگیره و اون خرید اتفاق میفته. نه اینکه تو بیای بگی که مثلا آقا تو چند نفر از شما میخواید پولدار شید، چند نفر از شما میخواید سوالی که جوابش همه برای همه بعد است، بعد آخر هم همه بگی خب بیاید حالا مثلا فلان دوره فلان محصول منو بخرید، خب میشید دیگه.
من دیروز یه همچین چیزی تو اینستاگرام دیدم، طرف همینجوری توی اکسپلور دیدم، مال جالب بود، مال بازاریابی کسب و کار اینا هم بود، گفت این جاده مه گرفته رو می‌بینید توی فکر جاده شمال اون مه گرفته، گفت کسب و کارت الان مه گرفته است، می‌خوای بهت یاد بگم دوره طلایی دیدید بیا بخر. بگو یه چیزی بهش بگو بفهمه اینه، این اصلا تبلیغ نمی‌شه،
یه چیزی که استفاده کنه نتیجه بگیره.
آره برو بگو آقا از به یه جایی برسه، بعدم بیاد اطمینان کنه، مثلا تو لاغریم یه فرمولی بهش بگو تا آخر ماه 2 کیلو کم کنه، حالا بعد اطمینان میکنه. آره. که یه دوره بخره مثلا 10 کیلو کم کنه.
خیلی منطقی تر به نظر میرسه، ولی دقیقاً مدلایی که ما پیاده میکنیم هیچ کدوم معمولا اینا نیست. آره. میدونی خیلی غیر اساسی داریم کار میکنیم.
یه دلیلی که خب محصول واقعا خوب نیست، من میگم 90% چیزی که خوب فروش میره محصول خوب نیست. خب چون خوب نباشه همه این قسمتاش میمونه دیگه. آره دیگه. من خیلی ها دیدم، میگم اگه من اینو بگم که تو محصولم هیچی نمیمونه، میگم خب محصول خیلی بی‌کیفیته که هیچی توش نمیمونه، بخوای رایگان بگی. بعد این داستانه هستش.
میدونی من حالا یه تصمیمی که گرفته بودم این بودش که بهترین خودت شو تک تک قسمتاش از خیلی از محصولات بهتر باشه، یعنی واقعا هدفمون این بود و از روز اولی که این برنامه رو انداختیم اینو گفتیم که تا ابد هم این قضیه رایگانه، یعنی هیچ وقت هیچ پولی بابت این قضیه گرفته نمیشه. و واقعا تک تک مهمونه عزیزی که لطف میکنم میان، ببین واقعا هر کس که تا حالا اینجا اومده خودت بهتر میدونی، خیلی زمانتون ارزشمنده و واقعا من از شما خیلی ممنونم که تشریف آوردید و همچنین مخاطبی که داره واقعا اینو میشنوه، چون سری فالای گفتگوهای ویژه طولانی تر میشه، میشه مثلا یه ساعت یه ساعت و نیم، و خب واقعا کسی که داره و تا اینجای بحث نشسته آدم بسیار ارزشمندی برای من که وقت گذاشته تا اینجای برنامه ما رو دنبال کنه.
و من به نظرم این آدم پتانسیل این که موفق بشه رو خیلی داره. چرا؟ چون داره با ارزش‌ترین چیزش رو میده. ما تو تبلیغ نفسیم اگه کسی تایمش رو بذاره با ارزش‌ترین چیزشه، چون چیزی نیستش که بر نمیگرده. و این تایمی که داره میکنه داره رو خودش سرمایه گذاری میکنه. و من از کسی که داره این پادکست رو میشنوه یه چیزی میخوام، فقط برو انجام بده، دنبال اطلاعات بیشتر نر. تو خیلی بیشتر از اونی که بخوای چیز کنی، بخوای اطلاعات بیشتر جمع کنی، برو انجام بده. و تو دل انجام اون اتفاقات هستش که میفهمی نیازهای واقعی یک بیزینس چیه. من از اینجا هر چیزی بگم تو کلیت رو میبینی و همیشه خوشحالی که من مسیر رو میدونم. بلکه انجام ندی اون توش نمیشه بلایی سر
میاد. قضیه اینه، برای من همیشه اینجوری بوده. بعد بهترین دوره‌ها رو شرکت کردم، تو خب عالی همه چی میدونم اینا. شروع کردم دقیقه یک دیدم مثلا یه چیز دیگه، یه مسیر دیگه باز شد. چون متفاوته دیگه، بر هر آدمی بسته به اینکه کجاست داره چیکار میکنه، کی شروع کرده، شرایط چجوری، متفاوت میشه. و واقعا عمل کرده به نظرم میتونه کمک بکنه. خب پس ما الان به اینجا رسیدیم که کانورت رو گفتیم، فانلا رو توضیح دادی، فروش اتفاق میفته و بعدش چی؟
بعدش شما دیگه بدارم مشخصه. ولی بعدش ببین کل کاری که شما میکنی تولید محتواه، چون گفتیم که فقط ترافیک ایجاد میکنی که این فروشه بیشتر میشه. و حالا ببینید چند تا مدل وجود داره تو واقعیت. آموزش حالا از نظر من پایین ترین سطح درآمدی توی جاییه. خب ببینید درآمد پایین منظورمون نیست خب 2 میلیارد درآمد، میدونی، برای کسی که خوب کار میکنه پایینه واقعا. اونو بعد بیاد برسه به خدماتیش کنه. خب دیگه تو حوزه خیلی خوب میشی، فکر کنم مثلا تبلیغ نویسی، یه مدت آموزش میدی، خب در حد صفحه محصول چیز دیگه، سایت دیگه. بعد از یه مدت که خیلی خوب میشه، از این لول میخوای بری بالا، میری خدماتی، میری کمپین در واقع تبلیغاتی. کمپین تبلیغاتی چی میخواد؟ مثلا توی سوشیال مدیا میخواد، ویدیو میخواد، موسیقی میخواد، گرافیک، یعنی اون بهش میگیم کریتیو دایرکتور، اون کارگردان هنری میخوای، اون وسط آرت دایرکتور میخوای، و اینا رو میری توش یاد میگیری. و یه اشتباهی که حالا خیلیا میکنن میدونی چیه؟ هم اولش ما شروع کنم میگم من تیم ندارم، تو با تو تمام اینا خوب بشی، وگرنه هر کی بیاد میدونی تو اصلا اون حوزه رو بلد نیستی که بخوای بهش بگی آقا این باید چطوری باشه. و همه دنبال این که میدونی یه تیمی ساخته شه، یه دفتری باشه، اینا رو بذارن مدیرش، ولی اصلا هیچ وقت تو واقعیت اتفاق نمیفته. من خیلی دارم ایمیل که میگه که من میخوام اینو شروع کنم، نه سرمایه دارم نه دفتر دارم. میگم پس تو از خودت چی داری؟
خب این از کجا باید شروع بکنم؟
از خودش، از جای کوچیک. یعنی ببین فکر کن اگه تو گل زندگیت، هدف زندگیت اینه که یه رستوران خیلی خوب راه اندازی کنی، بیا و اول از خونت 4 تا غذا خونگی بده به اون محل بتون بفروش، بعدم بیا یه مغازه کوچیک، بعد بزرگتر. چیز آموزشی و خدماتی هم همینه. طرف مثلا میگه شرکت تبلیغاتی میخوام چیز کنم، من حدودا 50 میلیارد بودجه کم دارم حدودا. و ببین این باید دونه دونه شروع کنی، از تبلیغ نویسی صفحه محصول یاد میگیری، بعد میری روی عکاسی مثلا فوکوس میکنی، بعد میری روی فیلم سازی داری فوکوس میکنی، بعد میری فیلم اسکورینگ، موسیقی فیلم، آروم آروم بزرگ میشی. خب هیچ برندی از ابتدا بزرگ نبوده.
یه خواهشی داشته باشم، یکی از این ویدیوهایی که آماده کردی و حالا راجع به تکنیکای تبلیغ نویسیه، چون میخواستم باز کنم بسش، دیدم خودش دنیاییه،
خودش آره مثلا نزدیک مثلا 2 ساعت و نیمه
آره یه مثلا یه ویدیویی که داری تو این زمینه رو برای ما بفرست که حالا بتونیم صوتیشو خروجی بگیریم و حتما تو ادامه این فایل ها به عنوان زمینه بذاریم براشون، چون زمینه دیگه البته اشتباه گفتم، بذاریم براشون که اگر بیشتر علاقه دارن. خب الان بحث خیلی خوبی مطرح شد، ولی خب اون تخصصی تره که بتونن بیشتر استفاده
کنن. من سعی میکنم یکی از بهترین فرمولا رو بدم که اول برای کسی که تازه وارد سخت نباشه و کانورت بالایی داشته باشه این فرمول. ولی این فرمول هم یه قانون داره، تا انجامش ندی به نتیجه نمیرسی. این فرمول بذاری جلوت میدونی هیچ کاری نمیکنه خودش، باید بری توش.
ممنونم ازت،
خواهش میکنم.
خب بیا برگردیم سر شرایط فعلی.
فکرم که چای بخوریم.
نه دیگه چای خوردیم به اندازه کافی، دوتا چای داریم هنوز، زمان داریم تا چای سوم. عرضم به خدمتت که حالا یه بخش برامون گفتی یک روز حسین صفوی چجوری میگذره.
یه روز من تایمم، من صبح که بیدار میشم، اینو از چیز یاد گرفتم، تای لوپز یاد گرفتم و یکی از منتورای خیلی خوب منه. و ببین داستان این بود که ماها خیلی وقتا میگیم که آقا ما برای اینکه صبحمون خوب شروع کنیم، زندگی خوبی داشته باشیم، باید همه چی فراهم باشه. خب کنار چه بدونم، یک ساحل کنار پنجه چایی بخوریم، 4 نفر بادمون بزنن، یه گروه ارکستر زنده واسمون شو، هانس زیمر بشینه اون بر واسمون موسیقی بزنه، این لقمه از گلون پایین بره. ولی چیزی که من یاد داد بهه اینه که آقا تو از همون جایی که هستی بهترین رو برای خودت درست کن. من صبح که بیدار میشم، حالا چاییمو که درست میکنم، اون پنجره داریم، حرف کن هر خونه یه پنجره داره، وگر هیچ نوری نمیاد قار میشم خونه، میرم کنار پنجره و یه موسیقی از سایت وی موزیک دانلود میکنم، موسیقی بی کلامه. خب و صبحم بی نهایت آروم شروع میکنم، بی نهایت آروم. و بعدش دوچرخه کرسی میرم با موزیک کاملا تند که کلا مغزم انگار چیز میشه، یه شوکی بهش وارد میشه،
رفرش میشه.
آره مثلا بعضی وقت ترک میخورم و شوک زیاده. بعد میرم میام صبحم کامل بر خودمه. خب سعی نمیکنم سر بیزینس ببرمش. این صبح که میگم عموما صبح زود شروع میشه که به این تایم میرسه و ساعت مثلا 10 به بعد، بعد از دوش و اینا شروع میکنم فقط یاد گرفتن. یعنی تو دورهایی که میرم شروع میکنم، یا من بعضی وقتا دورهایی که هستم حالا چون توی مثلا آمریکا برگزار میشه میافتیم به 3 شب، اون مثلا با کم تازی زبط میکنم، بعد صبح میشنم میبینم اونو اوتوماتیک و اونو میبینم آخر کارهای من. من میبینم مثلا پادکستم شب میاد بیرون، ایمیل های من همه میگن که ایمیل ها دیگه از دلیلی نرخ بازدادنش بالایی 1.5 شب میدید، هیچ کی تون تایم ایمیل نمیده، فقط توی داری ایمیل میدی. بعد همیشه همه میگن که سلام صبحت بخیر، مثلا سلام شبت بخیر، امیدوارم که بیدار باشید. و اون موقع ها میفرستم چون تایم بعد از ظهرم احساس میکنم برای یادگیری زیاد میدونین کشش ندارم، صبح بهتره. و اینه و این روتینمه، روزانمه، اینی که تایم برای خودم، بعد این و اینی که بقیه قرارام همیشه سعی میکنم تو کافه باشه تا تو دفتر، به این دلیل که همون خوردن لذت بخشه و همینی که احساس میکنم کافه برای قرار ملاقات گذاشتن.
به رسم مهمونه همیشه این برنامه چند تا کافه خوبم به اون معرفی کنم.
من همیشه کافه اووان رو خودم میرم همیشه.
کجاست؟
برج جامع جم.
برج جامع
جم بزنین. کافه اووان میاد و کسی میخواد امتحان کنه سوفلهاش خوبه یا چاکلت لاوا عالیه. یعنی یکی از دلیل، یکی از چیزایی که نمیتونم در رابطه باش مقاومت کنم اونه، هر بار همونو سفارش
رژیم میده. کیتوژنیکو از بین میبره
کلا، رژیمو نابود میکنه. خب یعنی هر موقعی میخوام برم مثلا دو شهر آخر مثلا 4 ساعت بیشتر میریم که به اون برسیم، ولی
جذاب. بعد حتما تستش کن،
حتما تستش کن، چون زندگی آدم از بعد از این سوپ آدم عوض میشه.
خیلی هم خوب. اگه به 10 سال پیش برمیگشتی بیشتر چه کاری انجام میدادی؟
10 سال پیش برمیگشتم کنم همین کارها رو انجام میدادم، چون میدونی حقیقت شعور الانو نداشتم، پس میدونی انتظاری هم نداشتم بتونم این کارها رو کنم. ولی یه چیزی رو دوست داشتم 10 سال پیش میدونستم، اینی که تو واقعیت هیچ کدوم از ما برای هیچ کسی اهمیت نداریم. خب ما خودمون فکر میکنیم برای بقیه مهم هستیم، ولی این پادکست که تموم بشه بعد از 3 ماه نه منو یادت میاد، حالا اگه دیگه این پادکست هم نشنوی، نه علی رو یادت میاد، نه هیچ کس دیگه، تو هم تو زندگی خودت همینی. خب میدونی مردم بهت اهمیت نمیدن و فقط تصور خودت رو اهمیت میدن. تا زمانی که برای کسی سود درست نکنی هیچ اهمیتی نداری. و اون آدم هایی هم که بجز خانواده هر کسی دیگه بهت میگه دوستت دارم، به یک دلیلی که تو یه سودی میرسونی دوستت داره. کافی اون دلایلی از دست بدی میبینی که چقدر تنهایی. و اگر تو انقدر میدونی تنها هستی، از چی میترسی برای شروع نکردن؟ کسی تو رو قضاوت میکنه اصلا تو رو یادش نمیمونه. و ما یه داستانی داریم که من همیشه میگم ماها به خواسته خودمون به این دنیا نمیایم، به خواسته خودمون هم تو قبر گذاشته نمیشیم. خیلی وحشتناکه این وسط برای خودمون زندگی نکنیم. عموما ما این وسط برای حرف مردم زندگی میکنیم. من باید پولدار شم به فلان نشون بدم این پولو دارم، من پولدار شم بگم که آقا این ماشینو دارم به این اثبات کنم که هی پسر دیدی من میتونستم این بشم. خیلی از افرادی که میخوام بیزینس را بندازم به خاطر این میخوان درآمد داشته باشم به فلان ثابت کنم من تونستم این بشم. فلانی به درک، خودت چی این وسط حال میکنی با بیزینست؟ زمانی که به پول رسیدی داری عشق میکنی با اون کاری که انجام میدی یا نه تازه اونجا به فکر اینی که پسر من تایمم از دست دادم؟ من همیشه آرزوم اینه، بزرگترین آرزوم که عموما دست نیافتنیه، اینه که مثلا تجربه 80 سالگی اون داشته باشم. و سعی کنید با آدمایی بگردید که یه قسمت دوست، آدمایی که خیلی بزرگتر از خودتونن و از دید اونا به دنیا نگاه کنید. اون پیرمردی که تو پارک تنهاه، کاری ندارم چقدر پول داره ولی آخرش تنهاه، تو هم تنها هستی، فقط الان اون ایگوه، اون تصوری که از خودت داری، من کانون توجه دنیام، این نمیذاره ببینی. خیلی از افرادی که ویدیو نمیدن اینه دیگه، تو اینستا نمی آقا من بیام فلانی منو قضاوت میکنه و میدونی داره زندگیشو داره به خاطر عقیده یه نفر که حتی نمیشناسه. عمومی افراد عکس پروفایل ندارن، نه بیزینس دارن، نه تو لول تو ان عمومشون دارم میگم. اون آدمی که واقعا تو لول درست باشه نمیاد بپره. مثلا فکر کن مثلا خود علی، تو هیچ وقت نمیری زیر پیج یه نفر بنویسی کثافت بیشو کی به تو گفته به این کارو کنی؟
نمیشه.
آره چون ببین بعد داستانی میگه هرچی بزرگتر بشی دوست داری دست بقیه رو بگیری، حمله نمیکنی. خب فکر کن تو استاد مثلا دان دو تکواندو. یه بچه‌ای کمان سفید داره روز اول مثلا میگی هه تو بلد نیست، بعد با لگد یه دونی بعد بزنی زیرش مثلا گردنش شده شه. نه آره، یا مثلا نمیری تو پیجش خواهی میسی کی کار کنی، کی کار کنی، ولی بچه این کار کنه
درسته.
خب اگر تو به تو حمله میشه به خاطر اینکه تو جایگاه اون استاد دهن دوهر رو خواهی داشت، و اگر به تو حمله نمیشه به خاطر اینکه هیچ کاری نکردی.
میدونی یه مثالی که همیشه میزنم و به نظرم خیلی مشخص کننده اینه که چه هدفایی واقعا برای خودمون میخوایم نه برای اینکه به بقیه نشون بدیم، اینه که میگم آقا فرض کن که امکان زندگی تو مریخ فراهم شده و یه سفینه گنده به تو دادن، و تو هر چی هم میخوای میتونی با خودت ببری، ماشین میتونی ببری، خونه میتونی ببری و هر کسی که دوست داری و اینها. فکر کن الان رفتی رو مریخ، حالا واقعا داشتن چیا برای تو اهمیت داره؟
والا نکته جالبی گفتم تو تبلیغ نویسم، اینو میدونیم بعد من هیچ وقت گفته نمیشه. پول هیچ وقت هدف کسی نیست، پول وسیله برای برطرف کردن یک سری از عقده ها که پیش اومده. خب تو اون لولی که بی پولی یه سری چیزا میخوای واسه شده عقده، اونو میخوای برای برطرف کردن اینه. و میدونی کسی که میگه من ماشین فلانی میخوام، مثلا چه بدونم فکر کن که ماشین عجیب غریب بود،
لامبورگینی
میخوام، نه میخواد با اون سرعت رو بره، نه میخواد تو رالی شرکت کنه، فقط اینو میخواد برای اینکه به یه نفر نشون بده من میتونستم، یا احترامی رو به دست بیاری که نداره. خب من سوار اینم، بقیه بهم احترام میذارم، مثلا حالا تو پسرا این زیاده، مثلا دخترا دورم هستم، واقعا دخترا رو میخوای برو یاد بگی چطوری صحبت کنی، چطوری بتونی میدونی کانکشن با کسی برقرار کنی، چون مسخره است میخوای بیزینس برای میدونی به دست اون دختر را بندازی.
میدونی این هدفایی که مال خودمون نیست به قول اونوریا میگن ساتیسفای، این حس خوبو بهمون نمیده آخرش،
برسی ارضا نمیشه.
آره من یه آدم کمالگرایی میشم که هر به هر موفقیتی برسم میگم نه این کافی نیست، باید بیشتر داشته باشم، نه این همش ادامه پیدا میکنه، آخر می دنیا رو خوردی ولی هنوز
اون داستان کمالگرایی رو گریبی. یه دونه ویدیوش بود خیلی دوست داشتم و منو تحت تاثیر قرار داد، میگه آدم کمالگرا صرفا اینه که اعتماد به نفس نداره، من الان خوب نیستم باید کاملتر بشم بتونم چیزی ارائه بدم. و اگر همچین داستانی دارید به خودت رجوع کن ببین واقعا اعتماد به نفس نداری یا میدونی
باید این... میدونی ما انقدر همیشه باز اینو میگم انقدر ما زوممون رو بقیه است، انقدر بقیه آدم رو خوب میشناسیم در حالی که خودمون اصلا نمیشناسیم. همیشه این مثالو میزنن، میگن آقا انسان‌ها از این که مثلا طولانی‌ترین گودالی که ما داخل اقیانوس داریم گودال ماریانوس 11 کیلومتره، پایین‌تر از اون اصلا نمیدونیم چه خبره. میگه انسان زیر پاش نمیدونه چه خبره، میاد آسمان‌ها رو به اکتشاف میگذرونه، ما نمیدونیم خودمون چه توانایی چه پتانسیلی داریم. و خیلی از وقتا استعداد کشف کرده این نیست، این نیست که من وایسم یه نفر بیاد منو کشفم کنه و منو بفرستم مدرسه، ساختنیه. و آدمایی هم که میبینیم اینکه آقا من اینو ساختم
دقیقاً،
میدونی این
داستانش همینه دیگه. میگم اگر تو رو خودت سرمایه گذاری نمیکنی که به چیزی برسی، انتظار داری کی بیاد رو تو سرمایه گذاری کنه؟
همینطوره. بعد این ارزش رو برای خودت قائل باشی، اون وقت همه آدم به همه آدم انگار پروژکت میشه، همه آدم برای تو ارزش قائلن. ولی خودت وقتی آدم ضعیفی میبینی، آدم حقیری میبینی، انتظار نداشته باشی هیچ آدمی به تو توجه بکنه. من اینجوری بودم، من واقعا یه آدم داغونی بودم از نظر تاندرس عزت نفس، و همش ناراحت این بودم که خب چرا بقیه نمیان کمکم کنن، چرا هیچ کس نیست بیاد برای من کاری بکنه. و انقدر افسرد و ناراحت شدم که دست آخر به این جواب رسیدم که آقا اینجا الان نقطه ای که تو یا باید واقعا بمیری یا همه چی تغییر کنه. این جایی بود که برای من واقعا سرنوشت ساز بود تو موفقیت. من همیشه اینو میگم ببین نقطه تحول وجود نداره، اما روندی وجود داره که تو به نقطه رسونده.
نقطه تحول رو به نظرم اونجا که احساس میکنی یا خودتو با قبل مقایسه میکنی فکر کن نقطه تحولته. وگرنه آره این سیره هستش.
یه سیره، ولی میدونی این یه جوری شده که همه دارن میگه آره مثلا من هیچی نداشتم، بعد یهو نمیدونم مثلا زئوس یه رعد یهو فردا یادم این شخصیتی که تو روان ساخته شده.
من به خاطر همین میگم دنبالت میدونید سیاره یا کائنات مثلا جز پول نرید، دنبال مثلا سیاره نباشید که براتون بیاد تبلیغ نویسی کن، دنبال سیاره مثلا سئوکار نباشید، اینا وجود ندارن. خب تو اون تک تک اونا رو باید خودت بسازی. و میدونی یکی از دلایلی که حالا من با این دید فرکانس به در دیوار مخالفم اینه که ببین چون مردم اینو دوست دارن، چون راحت تره. خب مردم دنبال چیز آسونن دیگه. اگر من بتونم 4 تا انرژی بفرستم به اون کرات عجیب غریب برام پول بیارم، چه لزومیه من کار کنم؟
آخه میگه قضیه شه اینه. آخه تو دنیا اصلا همچی چیزی نیست.
اینجا جا افتاده.
بخش اصلیش که عمل کردن است که عزیزم اوکی، تو اینو الان احساس خوبی داری نسبت به هدفت، افکار خوبی داری، باشه حالا برو یه کاری انجام بده، با 4 تا آدم آشنا شو. مثلا میدونید کیسش اینه، مثلا مثالی که میزنه این
راست
میگه آقا تو این کار شروع بکن، افرادی هم میان تو مسیرت که آره. به تو کمک بکنن. کاملا منطقی و مشخصه و درست. آره. اما تو ایران ما این بخش دوست نداریم بشتیم. ما دوست داریم بشتیم که آقا تو خونت بشین و افکار مثبت بفرست، همه چیز حل خواهد شد. 10 سال گذشته تو هنوز اینجوری فکر میکنی و الان تازه پا میشی میای کلاس هایی که به تو واقع بینی رو یاد بده. بعد باز اون میافتی توی وادی دیگه و میری توی فلسفه و فیلسوف و صادق هدایت و اینا. کلا گم میشیم ما، میدونی، چون نمیتونیم این تعادل رو پیدا بکنیم بین یاد گرفتن، فکر کردن و عمل کردن. این بیس موفقیت آره. همین تو ما حل بشه تمومه به نظر من.
دقیقاً همین.
آره. یعنی یاد میگیریم از اون خروجی داری به دست میاری. این خیلی عالیه. اوکی من خیلی صحبت کردم. 10 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟
من میدونید با حال خودم حال میکنم، کاری ندارم. من اگه بخوام تو آینده زندگیمو برگردم به گذشتم، جفتش حماقته. دارم تایم الانمو
خیلی عالی. آره اون کلام
خراب میکنه. آره
کلا باید پادکستو باید پاک کنی.
آره همین حال، همینی که الان پیش علی یکانی عزیز هستم، داریم اینجا صحبت میکنیم و انرژی اینجا اینقدر زیاده گرم شده. آره همین حال میده. من اگر 10 سال دیگه، مگه فردا مردم چه؟ حماقت دارم در اون فکر میکنم، ولی برنامه دارم. خب یعنی هر بار من یه چیزی تو تبلیغ نویسی مثلا پیدا میکنم، میگم این نسل جدید من باید بسازم که به اون اتفاق رسید، میدونی، اونجا بگم پسر ایول. خب
ولی الان تایم الان کامل داری استفاده میکنی دیگه.
من آره من الان تایم مثلا یا رو تبلیغ نویسی یا دراپ شیپینگ دارم کار میکنم، کل فوکوسم روی اینه. ولی تایمی که اضافه میارم روی بیزینس های خانوادگی میذارم که حالا اون کمپین اونا رو در واقع جلو میبره.
خیلی هم عالیه. چند تا کتاب خوب بهمون معرفی میکنی؟ منتها یه قانون داره کتاب معرفی کردن تو برنامه، نمیخوام کتابایی بگی که همه معرفی میکنن. یه چند تا کتاب که شاید خاص‌ترن ولی از چشم آدمو دور مونده
تو هر زمینه‌ای.
آره هر کتابی که به نظرت خوبه.
ببین کتابی که من خودم عاشقشم دوست دارم، یه دونه ایدئالی مستدامه که نمیدونم چطور این به این اسم تبدیل شد، می تو استی، که نمیدونم کی وقت من نویسه چیز مترجمشو بگم گفتم چطوری به این
نشه سیته هست.
آره یه زرنگ عکس چیز داره. اون کتاب خیلی دوست دارم. کتاب آخه کتابی که من دوست دارم شاید خیلی دوست نداشته باشه. من عموما رمان میخونم چون دورامو تو دورای اصلی شرکت میکنم و رمان باعث میشه ذهنت باشه، حالا به عنوان تبلیغ نویسی بتون داستان بگی، استوری تلینگ خیلی قوی واسه درست میکنه. و کتابای سیدنی شلدون رو دوست دارم، عموما ژانر جنایی‌ان و این بهت کمک میکنه که تبلیغ نویسی میخوای انجام بدی، طوری بتونی وارد داستان بشی، طوری این جزئیاتو بنویسی که از خط، از اون یعنی کلمه اول تا کلمه 3000 مو به مو بخونه و تو اون داستان زندگی کنه و این خیلی مهمه.
پس سیدنی شلدون.
آره و کتابایی که اگه بتونید پیدا کنید، کتاب شوارتز خوبه، بعد از آمازون بخرید چون نیستش، یعنی بتونید پیدا کنید. کتاب مال ری ادوارد خوبه، کتاب کنم پستور اسمش باشه یا اسم فرمولش حالا پایین نوشته. این کتاب فوق‌العاده است. کتاب ادویک خوبه برای تبلیغ نویسی، فوق‌العاده است این کتاب. و من کتابی که تو زمینه موفقیت خیلی دوست داشتم، کتاب آنتونی رابینز بود، موفقیت نامحدود. به نظر خیلی چرت میاد ولی من چون انجام دادم به نظرم چرت نمیاد، جواب میده.
کتاب آنلیمیتد پاور رو خوندی فکر کنم؟ موفقیت نامحدود در 20 روز ترجمه شده.
نه 20 روز نیست، موفقیت نامحدود و واقعا کتابش نامحدود بزرگ، 1000 صفحه است.
آها
کدومه؟ مشکی رنگ هم هست، خیلی قدیمیه.
آره 1990 آنلیشت پاور ویتین، اون که 1000 صفحه است. آره آره اون خیلی کتاب جالبیه.
من اون کتاب خیلی دوست
و بیس همه چیزایی که الان دارن آموزش میدن، یعنی مثلا میبینید محصولات خیلی زیادی هست با قیمت خیلی نجومی، ولی مثلا در نهایت میگذرنی میبینید مثلا 100 صفحه از اون کتاب 1000 صفحه‌ایه، ولی چون ما حوصله کتاب خوندن نداریم.
آره و من یه تجربه جالب بگم. این کتاب موفقیت، آخه کتاب تعداد کتاب موفقیت که چاپ شده تعداد موفق بیشتره، حداقل تو ایران اینه. کتاب موفقیت چاپ مثلا 27مه، بگیم هر چاپ 1000 تا هم داشته باشه خیلی موفق داشته باشیم. ولی ببینیم که بگم انجام دادن خیلی مهمه. من اون زمانی که اون کتابو خوندم یه جا نوشته بود آقا اون کاری که میخوای کنی هر چقدر احساس میکنی آقا اون آدم جوابتو نمیده بهش بگو. من یه ایمیلی دادم یه زمانی به یه نفری که چیزه استاد گرافیک ایرانه، خیلی کاراش خوبه تو طراحی ایرانه، من آرزوم بود این. و چیزی که واسش نوشتم اینه که آقا من آرزوم اینه، من کاراتم تو ایرانم هستا، کاراتم همیشه میذارم اینجا میذارم و من آرزوم این رو شبیه تو بشم. و جالبه که سال پیش همون نفر به من ایمیل بدون که بدون من اونم داد که در روی کمپینش آدم داره سوال میکنه من چی کار کنم، آدمی که با اختلاف سنی زیاد از من.
خیلی حس شیرینی اینا.
آره من میدونم به اون روز که رسیدم گفتم که من از قهرمانم بهتر شدم و میدونی خودم رو شکوندم از قهرمان خودم بهتر شدم. بهترین حسی بود که من تجربه کردم.
خیلی عالیه. خب اگه مخاطبین عزیزمون بخوام با شما بیشتر در ارتباط باشن و پیداتون بکنن چه راههایی وجود داره؟
راه ارتباطی.
آره.
راه ارتباطی وجود داره. سایت اقوا هستش eqva.net و پیج اینستاگرام ما که تو همون سایت هم گذاشتیم آدرسش هم اقوانت. و ایمیل رو من بیشتر هستم و زیاد دایرکت اینا هم خوردت شلوغ میشه، اصلا نمیشه جواب داد واقعا دیدی چطوریه. ولی من سعی میکنم یه برنامه بذارم توی اینستاگرام که سوالات بیایم تو لایو مشترک پاسخ بدیم، احساس میکنم بتونه به خیلی از مردم کمک کنه.
خیلی هم عالیه. ممنونم ازت واقعا که این زمان رو گذاشتی و امروز میهمان برنامه ما بودی. و بازم از مخاطب عزیز ممنونم که همراه ما بود. اگه سخن پایانی داری میخوای بگو.
من برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و برای اینکه حداقل این آرزو برآورده شه لاغن حداقل خواهشن انجام بدید. دنبالت فقط یادگیری نباشه، اون چیزی که یاد میگیری برو انجام بده.
مرسی، خیلی ممنونم ازت و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. همچنین مخاطب عزیزمونو، دوستان عزیز، قسمت سوم از سری گفتگوهای ویژه بهترین خودت چو رو میشنیدید. امیدوارم که هر جا هستید حالتون عالی باشه و روز به روز به سمت پیشرفت و موفقیت حرکت کنید. ممنونم و خدا نگهدار. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
bad kid to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.